مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. عذاب دخان و رد پای آن در سینمای قهر. سخنران دکتر مجید شاه حسینی.
در آغاز کلام از محضر بقیت الله ارواح هنال تراب مقدم هلفدا میگه که روزی که اون روز مثلا حدود 15 سال قبل میشود، بحث در حوزه مفاهیم آخرالزمانی و سینما خیلی نو بود و در اون ایام وقتی که در فضاهای دانشگاهی مطرح میکردیم تقریبا انگار داشتیم از عجیبترین مفاهیم خلقت حرف میزدیم. کلن ذهن مخاطب سینمایی نمیپذیرفت که از منظر آپوکالیپتیک یا آخرالزمانی مفاهیم سینمایی رو دنبال کند. امروز در دوره تکثر این گونه مباحث به سر میبریم و تقریبا دیگه همه منتقد این معانی هند. یادم میاد اون دوره‌ای که ما برنامه پایان دوران رو در شبکه یک سیما در گروه فرهنگ و معارف اسلامی میساختیم و پخش میشد، دیگه انقدر این بحث‌ها همه گیر شده بود که در سخنرانی خطیب محترم برنامه دعای ندبه هم من میدیدم صبح جمعه بحث مفصلی میشه و در این حوزه، بعد برنامه به سوی ظهور و خیلی بحث گسترده شد و البته در سطح باقی ماند. من فکر میکنم اگر مجدداً قرار از سراغ مفهوم سینما و اتفاقات آخرالزمانی برویم، باید حتما بحث رو تخصصی تر بکنیم، این بار بر عمق بیفزاییم. فعلا مباحث نقد محتوایی که من شاهد هستم خصوصا در حوزه رسانه ملی بعضا اقیانوسیست به عمق یک وجب و همه چیز رو با هم مخلوط میکند، سینمای ساینس فیکشن رو، سینمای وحشت رو و همه مؤلفه های آخرالزمانی رو و کلن ازش بحث تخصصی خصوصا با رویکرد دینی استخراج نمیشود. اجمالا این مقدمه رو گفتم که بگویم تلاش من در بحث این جلسه این بود که دانسته های قبلی که حتما شما دوستان دارید و در سلسله نشست های موعود هم طبق آنچه که شنیده ام مباحث سینمایی و آخرالزمانی رو داشته اید و از این منظر حتما توشه ای برداشته اید، قدری عمیق‌تر بکنم و مفاهیم رو دقیق‌تر در ژرفا بکاویم با هم. خب وضعیت فعلی ما چیست و چرا عذاب دخان و چرا سینما و رد پای عذاب دخان در سینما؟ حقیقت این است که اگر اختیار با ما بود شاید این موضوع اولویت اول این جلسه تعریف نمی شد یا لاقل اولویت اول بنده برای طرحی در این جلسه محسوب نمی شد. منتها از زمانی رسانه ملی به این حوزه ورود کرد در تولیدات نمایشی، شاید به تبعیت از آنچه که در سینمای دنیا و سریال های دنیا اتفاق می افتاد و بعد از اون ما یک جور شیفتگی به مفاهیم دخانی رو شاهد بودیم هم در تلویزیون هم در سینما. اگر بخوام مشخصا نام ببرم از نقطه آغازی در رسانه ملی، شاید بتوانیم به سریالی اشاره کنیم که در یکی از ماهای مبارک رمضان چند سال قبل، شاید سال 85 یا 84 حالا تردید از من است، با نام او یک فرشته بود از رسانه ملی پخش شد و خب در همون دوره هم چون فضا تخصصی است عرض میکنم، در همون دوره هم انتقادات فراوانی بر این سریال وارد بود، از نامش که غلط بود و اینکه شیطان قطعا فرشته نبوده و نیست و تا سیر فیلمنامه و فراز و فرودها و شخصیت پردازیها و اینکه ما چگونه است که حالا در مقطع ماه مبارک رمضان که شیاطین در بندن، ما ابلیس رو آنتن رسانه ملی رها میکنیم، میخواییم چی به دست بیاریم، چه چیزی رو قرار است نشان مخاطب بدهیم در شرایطی که بسیاری از گناهانی رو هم که از جانب ابلیس که حالا از طایفه اجنه هست به تأکید قرآن، بسیاری از معاصی که از جانب او صادر می شود و به وسوسه او در واقع حادث می شود رو نمی توانیم در رسانه نشان بدهیم. نتیجه این شد که مخاطب باید حس میکرد مثلا کسی که حالا طبق اصول رسانه‌ای عرض میکنم از همه قیافه مقبول تری دارد، این شخصیت بد فیلم است و این است که شیطان است. و بدترین کاری هم که احتمالاً از او میدید این بود که هووی کسی میشد، حالا ببخشید انقدر ساده و صمیمی در جمع شما صحبت میکنم، دیگه آداب رو برداشتم از کلام خودم، یا اینکه فرزن کودکی رو به انجام بازی و گیم کامپیوتری وادار میکرد، دیگه کار بدی ایشون این بود. خب حالا مثلا ما چه معاصی رو قرار بود بگیم از جانب او، چه مضراتی از جانب او نصیب بشر میشود؟ خیلی ما گرفتاری به این پیدا کردیم بعد از اون، چون یه حصری شکست و خیلی ها احساس کردن دیگه شیطان شناسن و ریختن در قالب رسانه و سریال های دخانی آغاز شد و از رأس دخان و از رئیس الاجنه و خود شیطان رجیم هم شروع کردن و خیلی متاسفانه نکات غیر تخصصی و تبعات اون به جان رسانه ملی افتاد. خب مثلا یه گرفتاری این بود که ما آمدیم برای شیطان ما به ازای تصویری تعریف کردیم. این دقیقا پیش مقدمه بحثی است که میخوایم سراغش بریم. شیطان المان بومی نداشت، تصویر بومی و ایرانی ازش نداشتیم هنوز. هر کس میخواست از شیطان آدرسی فکتی بدهد یا بعد از المان‌های غربی استفاده میکرد یا از نمادهای مثل 666 و ستاره پنج پره مثلا با اون فرم خاص و بز بافومت و چشم لوسیفر و علایم اینا بود دیگه. یه دفعه ما آمدیم یه بازیگر ایرانی رو گفتیم که این شیطان است. تو همون ایام ایشون هم مصاحبه کرد و عکسش هم رو جلد مجله سروش خورد و اینکه بعد از این نقش دیگه در هیچ نقشی بازی نخواهم کرد. کاش حالا این غیرت رو بعضی از بازیگران نقش های مفقد داشتن که مثلا بعد از اینکه نقش حضرت یوسف رو ایفا کردن دیگه نرن در نقش های مکش مرگ مایی که حالا تو همین جشنواره شاهد بودیم. ولی یه دفعه ما چنین غیرتی رو دیدیم از بازیگری که نقش شیطان رو ایفا کرده. بعد حالا خیلی حرف معنی داشت دیگه، اگه از فردا عکس این بازیگر رو تیشرت خورد، رو جلد کلاسور خورد، رو لوازم تحریر بچه های من شما خورد، رو در دیوار خورد، بعد یعنی چی این؟ یعنی ما آمدیم برای توایف شیطان پرست وطنی که متاسفانه میدانیم در کشور بعضن ولو قلیل حضور دارن، یه المان بومی تعریف کردیم که حالا دیگه هیچ کارش نمیتونستیم بکنیم چون خود رسانه ملی نشان داده بود و گرفتاری داشت درست میکرد. که حالا بعدا حالا کسانی تدبیری کردند و اون بازیگرم از حرفش کوتاه آمد و نقشای دیگری ایفا کرد و خلاصه این تصویر بومی شیطان وطنی یه خورده از بین رفت. حالا بعدش با سال بعد قصه دیگری داشتیم در سریال اقما، مدلی از شیفتگی به مفاهیم ماورایی و دخانی و تصاویر دخانی به صورت شتاب زده آمد که حالا شاید اصل طلب بد نبود ولی خیلی داشت ناشیانه اعمال می شد و این همه ما رو به تفکر و تأمل واداشت که یک جای کار غلط است، یا به قدر کافی تحقیق و پژوهش نداریم، یا نمی دونیم، به تفاوت کارهامون فکر نمی کنیم. معنیش این نبود که مطلقا نمی شود هیچ پروژه دخانی رو در رسانه ملی یا در صدا و سیما ساخت، حتما با تدبیر و تأمل می شد این کار رو کرد، ولی این شتاب زدگی و از حول حلیم در دیگ افتادن بود که داشت همه رو نگران میکرد. و بعد رد پای معنا به سینما رسید. الان سینما خیلی دخان زده تر از تلویزیون است. ما در جشنواره سال قبل فیلمی به نام آل داشتیم که بسیار فیلم بدی بود متاسفانه، حالا در جاهایی هم مورد تقدیر واقع شد از مناظری، و امسال هم فیلم بدتری به نام دوستی از جنس آتش. دیگه قصه حالا در این حد است، یه خانه جنزده هانتد هاوس و صراحتا هم گفته میشه اصلا مدل یه تکست جنشناسی کلاس، یعنی اون خانه این فیلم یه کلاس جنشناسی است که اینا چجوری هن توایفشون فلان. یه جنی رو نام میبره به نام جزقیل، بانوی اون خانه صمیمیتی و اون سلفتی دارد و بعد کمک میکند به بشر و معمای قتلی رو که پلیس هم نمیتواند بگشاید این جناب جزقیل حل میکند و پلیس کم کم باید یه لایه چه میدونی دایره مثلا مشاورات دخانی بزنه و از این موجودات استفاده کنه. اسم فیلم هم دوستی از جنس آتش، یعنی ترغیب به رفاقت با این موجودات و اینکه آقا از اینا کمک بگیرید کمک خوبیه. و اتفاقا پلیس فیلم هم اداره آگاهیه، معمای قتلی میخواد کشف بشه و خب این داره میاد تو جشنواره فجر ما دیگه. کم کم سالی فیلم اقلیما بود، سالی چند تا از این فیلم ها دیگه در تلویزیون و سینما شاهدش هستیم و مدلی از شتاب زدگی که داره کار دست ما میده. من به عمد بحثم رو از تلویزیون و سینمای داخل کشور آغاز کردم تا بدانید مبتلا به هممون هست. فیلم دیگری هم سال بود به نام سایه وحشت که باز همین قریب همین مضامین درش بود. دیگه کم کم عالم دخان و فضاهای اجنه داره اسباب تفریح میشه، یعنی مثلا کودکان ما باید با اینا انس بگیرن یا و تنها چیزی که این وسط ملاک و تراز و معیار نیست قرآن مجید و معارف صحیح در این حوزه است و اینکه حالا اصلا روایات احادیث و آیات قرآن در این باب چه میگوین. کاملا مطالب داره گرته برداری میشه به صورت ناشیانه از سریال ها و فیلم های خارجی که حالا اگر این مقدمه را از بنده به عنوان دلیل طرح یک بحث میپذیرید میخواییم بریم سراغ آن چیزی که در خارج از کشور اتفاق افتاده و تقلید ناشیانه و شتاب زده ای که در تلویزیون و سینمای ما داره صورت میگیره. و انشالله در پایان چاره با خود شما که چه باید کرد. شاید قدم اول همین آگاه شدنه و دانستن این که چرا تلویزیون و سینمای ما شتاب زده به سمت این معانی میره، بدون اینکه سیراب شده باشه از آیات و روایات به این سمت میره. شاید تنها استثنایی که به ذهن من میرسه اینجا فیلم ملک سلیمان است که حالا با یه تحقیق و پژوهش 5 ساله نهایتاً به سمت تولید رفت، ولی کارهای دیگه تقریبا چیزی به نام تحقیق و پژوهش هم نداره. این همون آثار خارجی اینا گرته برداری میشه و شاید تفاوت محتوایی و معنایی ملک سلیمان هم با آثار مشابهش در همین نقطه نهفته بود. حالا اجمالا به این نیت و به قصد راهگشایی و راهیابی برای وضعیتی که فعلا داریم در آن به سر میبریم، این بحث رو با تحلیل محتوای مفهوم عذاب دخان آغاز میکنیم و اینکه اصلا عذاب دخان چیست، وجود دارد یا خیر، ریشه قرآنی اون رو مرور میکنیم و بعد با این مقدمه بسیار کوتاه ولی مفید دینی میریم به سراغ تحلیل محتوای آن چیزی که در سینما و تولیدات تصویری و تصاویر غرب وجود است. ما خب در قرآن سوره مبارکه‌ای به نام دخان داریم که حالا 3 آیه از میانه سوره اینجا انتخاب شده و تقدیمتون شده. و این که چرا اصلا عذاب دخان رو بررسی میکنیم شاید یه دلیلش همین است که با سایر عذابهای آخرالزمانی کاملا متفاوته و خیلی توصیف مفصلی دارد هم در قرآن مجید و هم در روایات اهل بیت معصومین علیهم السلام. جالب است که خود اعراب هم و کسانی که به زبان عربی تکلم میکنن هم وقتی به این سوره میرسن یه جور دیگه این سوره رو میخوانند، با ما فرق دارن. ما که این سوره رو اگر خدا توفیق بده تلاوت کنیم، چون به مفاهیم خیلی شاید من نوعی رو خودم رو عرض میکنم دقت نکنم، خب مثل سایر آیات از اون عبور میکنم، ولی کسی که زبان عربی رو بداند و حال سوره رو درک کند این سوره رو یه جور دیگه تلاوت میکند. در روایات ما تفسیر عذاب دخان از کلام امام باقر علیه السلام روایات بیشماره و میدونم در این باب جلساتی قبلا بوده، من مثلا قصد تکرار اون مفاهیم رو ندارم چون نمیدونم مثلا مفاهیم چی بوده، چون احتمال میدم مطالبی رو که عرض میکنم قبلا شنیده باشید. به یک روایت صرفا بسنده کردم از کتاب شریف بهار و توصیفی که حضرت امام باقر علیه السلام می‌فرمایند در ماهیت و چیستی عذاب دخان و ذیل این آیه که خداوند قادر است که عذابی را از فراز سر شما و از زیر گام‌ها و پاهای شما برانگیزد و حالا توصیفاتی دارد این آیه، اشاره‌ای به مفهوم عذاب دخان می‌کنند و اینکه عذاب‌های آخرالزمانی یکی از جدی‌ترینش عذاب دخان است و طبعا این عذاب عذابی است که فراگیر و علیمه و وقتی مؤمنین اون رو می‌بینند برای اونها حتی دردناکه و این روایت که برای کافرین هم طبعا دردناک‌تر و این جمله از جانب اونها که رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون بحث جدی است، یعنی بعد خلاصه مخمسه عالم در این عذاب دوچارش میشه و اینکه حالا توصیفاتی که معصومین دارن از اینکه بالاخره به دلایلی فضای دخانی در عالم پدید میاد یا موجوداتی که جنسشون دخانی است برای بشر ایجاد زحمت مرئی میکنن، حالا توصیفاتی است که چون اکثر حضار معلوماتی در این باب دارن قصد تکرارشون نداره. اما اون چیزی که برای بنده بسیار مهمه این است که میخوام در این بحث بگویم، با اینکه ما در بین عذابهای آخرالزمانی تا حالا کمتر از همه تقریبا، حالا تا قبل از فیلم ملک سلیمان کمتر از همه به مفهوم دخان و عذاب دخان پرداخته ایم، سینمای غرب بیش از همه نسبت به این معنا اهتمام کرده. چرا؟ مگر اونها به قرآن باورمندند یا مثل ما مسلمانند یا مطالعات قرآنی داشتند؟ نمیدونم، احتمالاً پژوهش های اونها در قرآن کمتر از ما نباشد، ولی اصولاً اگر به کتاب های مقدس اونها هم رجوع کنیم، خصوصاً به فصل آخر از کتاب مقدس مکاشفات یوحنا یا همون ریویلیشن، شما کاملاً میبینید که این عذاب توصیف شده اونجا و اینکه فازی دارد عالم که در اونجا بالاخره موجوداتی مرئی میشوند. حتی مثلا به فتنه یعجوج و ماجوج من دیدم در ریویلیشن اشارتی رفته و با نام آج و ماج از این طایفه‌ای که در آخر الزمان قرآن ذکری از اونها دارد یاد میکنه ریویلیشن. و اینکه بالاخره بشر تجربه ای رو میکند که با تجربه های مادی و مرسوم متفاوت است. شاید قسمتی از این هم برگرفته از ضمیر ناخودآگاه غربی ها باشد که من در این باب باز صحبت دارم. به این معنا نیست که بشر همه آن چیزی رو که انجام میدهد و در رفتار او ما میبینیم ضرورتاً از ضمیر خودآگاه او برخواسته و با خودآگاهش به این بحث ورود کرده. بسیار موارد هست که ما فعلی رو مرتکب میشویم که ضمیر ناخودآگاه ما مولد اون فعل است و اگر از خود ما سوال کنند که این کار به چه دلیل انجام شد پاسخی دقیق نداریم. دوستان همه اهل فضلند و طبعا مباحث خودآگاه و ناخودآگاه رو اشراف دارن، صرفا مثالی در این باب میزنم. شده در خلوت، در تنهایی، در منزل، در اتاق، وقتی در خلوت خود هستیم ناخواسته جمله ای به زبان ما جاری می شود که این جمله تداوم فکری بود که در ذهن ما داشت می گذشت و نمی دانیم چی شد که هویای این جمله از دهان ما خارج شد. مثلا پناه بر خدا. حالا این پناه بر خدا یه زمینه ذهنی داشته، از یه قسمتی از روح ما تراوش کرده، کسی که در اتاق نبوده، کلامی جاری نبوده، این پناه بر خدا رو چه شد که من بر زبان آوردم؟ خب کاملا معلومه دیگه، از حیات خلوت روح ما، از ضمیر ناخودآگاه ما پالس هایی به بیرون تراوش میکنه و بعد که اون رو رمزگشایی میکنیم میبینیم که از ناخودآگاه ما نشأت گرفته. منطق خواب و دیگرانی که حالا در این باب صحبت کردن، از افرادی نظیر فروید که کاملا مادی سعی کردن این معانی رو تفسیر کنن، تا امثال کارل گوستاو یونگ که قدری حالا معنوی تر ضمیر ناخودآگاه رو سعی کردن رمزگشایی کنن، و همه ضرورتاً در هنر متفق القول بودن که هنرمندان ضمایر ناخودآگاه بسیار قوی دارن و به دلیل تراوشات ضمایر ناخودآگاهشون هست که آثار ناب هنری خلق میکنن. همینجا میخوام عرض کنم که این کشف و شهود آقایون نبود و هزاران سال قبل 1400 سال قبل ما در کلام معصومین میبینیم این رو، روایتی است که از پیامبر اکرم است و این که کاملا به این معنا دلالت دارد. ایشان خب هنرمندان عصر حضرت پیامبر عمدتا شعرا هستند که به عنوان هنرمند میشه ازشون یاد کرد. ایشان در روایتی دارند که هیچ شاعری نیست که محل الهام نباشد، یا از جانب فرشته ای یا از جانب شیطانی. و شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی هم یادمه در یکی از شماره های ماهنامه سوره در اون دورهی که در قید حیات بود مقاله‌ای رو در مورد این حدیث نبوی داشت و اینکه لاجرم آن که شیطان قوی تری دارد هنر شیطانی قوی تری خلق میکند و آن که فرشته ای بر او وحی میکند هنر رحمانی فاخرتری از او صادر میشود. این بسیار مهمه. مفهوم الهام در عرصه هنر رو ما خیلی دست کم میگیریم و صرف الهام رو پاس میداریم، غافل از این که الهام منشأ رحمانی یا شیطانی میتواند داشته باشد. و اون جمله زیبای امیرالمومنین در نهج البلاغه که وقتی از ایشون میپرسند خلاصه خلاقترین شاعر عرب و قویترین شاعر عرب چیست، ایشون از ملک الزلیل امرؤ القیس یاد میکنند که این شاهزاده یا این پادشاه گمراه قویترین شاعر عرب است و توضیح میدهند شیطانی که به او وحی میکند از شیاطین دیگر قویتر است. و باز این آیه قرآن مجید که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، پس ما وحی شیطانی هم داریم. و خیلی من تأسف خوردم که میبینم مثلا مزامینی از این دست رو منحرفی چون سلمان رشدی میگیرد و بر مبناش کتاب موهن و زشت آیات شیطانی رو مینویسد. ما مسلمانان خیلی به این معنا توجه نداریم که وحی شیطانی در آفرینش هنری حالا میتواند چه طوفانی بکند و اگر هنرمندی باطن پالایش شده نداشته باشد چه گرفتاری هایی برای خودش و جامعه ایجاد خواهد کرد. همه اینها رو گفتم که بعد وارد بحث سینمای مربوطه شدیم و عذاب دخان رو در سینما دیدیم، خیلی تعجب نکنیم. در عذاب دخان چه اتفاقی میافتد؟ انگار رقیق میشود مرز میان عالم ماده و دخان. اگر عالم دخان رو حالا طبق اون توصیفی که شده بخش ناپیدای همین عالم ماده بدانیم، بالاخره برخی از نامرئی ها مرئی قرار است بشوند. اما در همین دوره جالب است که کسانی از طریق عالم اکبر یعنی خودشون به استقبال عالم دخان می روند و این همون افرادی هستند که محل الهام شیطانی قرار می گیرند و هنر شیطانی از اونها صادر و ساطع می شود. و این که مثلا شما می بینید، نمیدونم حال اینا با صلاح باشه تون سیدیتون منعکس بشه یا نه، این که از دیرباس متاسفانه بعضی از هنرمندان ضعیف النفس با قرص های روانگردان و انواع اعتیادها آلوده بودند، شاید به همین دلیل بود که این مرز رو می شکند و توهمات و تخیلاتی که برای مصرف کنندگان این گونه مواد روانگردان پدید میاد خیلی مرز بین واقعیت و فضاهای دخانی رو رقیق می کنه. حالا این آدم می توانه محل الهاماتی واقع بشه که ممکنه بعضی از اون الهامات تصور خلاقیت داشته باشن. و همین که در عصر ما این همه مصرف مواد تعطیل کننده عقل داره افزایش پیدا می کند و به یه فاجعه ملی داره کم کم تبدیل میشه، شاید به این دلیل است که وسوسه ملهم بودن از این گونه الهامات در خیلی ها داره پدید میاد و باید برای اون فکری کرد. یعنی قبل از عذاب دخان کسانی به استقبال اون دارن میرن، اجمال عرضم این است، باید فکری کرد برای این معنا و تبعاتش رو کاملا شما دارید در سینما و هنر میبینید. یکی از مباحثی که در خارج از کشور به شدت جدی است و در کشور ما هنوز جدی تلقی نشده همین بحث ریتینگ آثار هنری و تولیدات سینمایی است که در کشور ما مع الاسف هنوز یک تعریف علمی و بومی براش نداریم. یادم 3 سال قبل تو فجر ما یه تعریف اولیه کردیم و برخی از فیلم‌ها رو ریتد اعلام کردیم، بعد از اون دیگه این دنبال نشد. در خارج از کشور به دلیل این تعریفی که از هنر وجود دارد و اینکه هنرمند میتواند ملهم از فضاهایی باشد که نتایج اون میتواند برای جامعه تبعاتی رو داشته باشد، میان از منظر حقوق بیننده، حقوق مصرف کننده یک اثر هنری ریتینگ رو تعریف میکنن. جالبه در کشور ما ریتینگ یعنی فهم قاطبه منتقدین و اصحاب هنر ما از ریتینگ یعنی سانسور، یعنی یه هنرمند نتواند هر حرفی رو که دلش خواست بزند. این تعریف عمدتاً معطوف به حقوق مؤلفه، حقوق هنرمنده، یعنی هنرمند حق دارد چه بگوید یا نگوید و او باید بتواند هر چه دلش خواست بگوید. به حق مصرف کننده کسی کاری ندارد که او به عنوان مواجهه با یک اثر هنری حقوقی دارد که حقوق او را باید به رسمیت شناخت و تعریف دقیق ریتینگ و ممیزی و تفاوتش هم با سانسور در همین است، یعنی رعایت حق مؤلف انسان هنرمند توأمان با رعایت حق یا حقوق معنوی مصرف کننده اون اثر. هر زمان که ما توانستیم این تعادل رو برقرار کنیم میان حقوق معنوی مصرف کننده بیگناه یه اثر هنری که به اون اثر اعتماد کرده و در مقابلش قرار گرفته و همینطور حق آزادی بیان اون هنرمند تعادلی رو برقرار کردیم، میتونیم بگیم در اون جامعه ریتینگ علمی و دقیق و صحیح تعریف شده. این رو هم باز عرض کردم که بگویم اگر غربی ها فیلم های از این دست میسازند هم در تلویزیون هم در سینما، ضوابط حد اقلی برای تماشاگرانشون تعریف کردن و ما با کدام جرأت و با کدام ریتینگ و با کدام اطلاع رسانی قبلی به خودمون اجازه میدهیم تولیداتی را از رسانه ملی نشان بدهیم یا روی پرده فیلم جشنواره‌های فجرمون به نمایش بگذاریم که بیننده هیچ اطلاع رسانی قبلی نسبت به اون ندارد، او دست زن و بچه رو گرفته آمده در سالن سینما فیلمی ببیند و نمیداند حتی اون فیلم چیست، هیچ اطلاع رسانی قبلی هم به اون نشده و قرار است با خلاقیات ذهنی یا اوهام فرزند خانی بنده مواجه بشود. مدافع حقوق معنوی او لطفاً کیست؟ اینو کسی به بنده بگوید. اگر روی یک محصول غذایی ما آرم استانداردی داریم که مصرف کننده محترم ما قبل از تو این رو بررسی کردیم به این محصول اعتماد کن، در مواجهه با محصولات تصویری که ولو با نیت خیر به این مفاهیم ورود میکنن، چه کسی قبلاً کارشناسی کرده و کدام تراز ملی و روانی صحیح تعریف شده از جهت منطق بهداشت روانی جامعه که حالا ما اینطور اینها رو مثل نقل داریم بر سر جامعه میریزیم و بعضن ازش ممکنه برداشت کار دینی هم داشته باشیم، مثل بعضی از کارهای خامدستانه که نامشو بردم و زمانی هم در سینمای ما یا در تلویزیون ما به نمایش در آمده است. این رو به این دلیل عرض کردم که بدانیم بحث چقدر جدی است و فضای وهم، فضای ارتباط گیری با این قبیل موجودات، فضای ملهم بودن از شیاطین به شدت الان داره باب میشه، انسان‌ها دارن به استقبال این فضا میرن و این داره برای کشور ما که نه برای کل دنیا معضلی رو ایجاد میکنه که حالا به وقتش میتوانیم تصاویر اون رو هم ببینیم. پس ما داریم از یه امر کاملا حادث و جدی و امروزی حرف میزنیم، ما از یه بحث حالا تفننی و اینکه خوب است این رو هم بدانیم صحبت نمی کنیم. خب همه اینا رو گفتیم تا تازه برسیم به این عذاب دخان در آینه سینما و بازتابهای خودآگاه یا ناخودآگاه عذاب دخان در فیلم ها. آن چیزی که در تاریخ سینمای غرب شاهد هستیم تا زمانی تصور بر این بود و هنوز هم شاید این تصور در صدی بشود ازش دفاع کرد که اونها خودشون شاید نمیدانن چه میگویند، صرفاً چیزی را میگویند، بر اساس حسی مطلبی را میگویند. الان شواهدی وجود دارد که کاملاً دارد ما رو میبرد به سمت اینکه بگوییم اونها دقیقاً میدانن چه میگویند و بیش از ما میدانن چه میگویند و تحقیق و پژوهش هم خیلی بیشتر از ما در این حوزه انجام دادن. این خیلی مهمه. الان شواهدی وجود دارد که می توانیم بگوییم غربی ها در این باب هم مطالعه بیشتری از ما دارن، هم همه اون سالهایی که ما فکر میکردیم اونها صرفاً به با منطق ساینس فیکشن به سمت مفاهیم دخانی رفته ان، الان شواهدی وجود دارد که بگوییم نه، قطعاً می دانستند که دارن از کدام عالم صحبت میکنن. این که اینجا حالا انواع نقاشی ها وجود دارد در تاریخ غرب که از دوره نقاشی کلاسیک تا دوره مدرن، که چگونه انسان میتوانه تصوراتی داشته باشه از فضاهای دخانی و اذیت‌های از اون جانب متوجهش بشه و ارتباط‌های خواسته یا ناخواسته براش پیش بیاد که به این ماجرا دوچار بشود رو ما تا به حال داشتیم و دیدیم. از دوره کلاسیک تا امروز بالاخره نقاشان هم هنرمندند و می توانند الهاماتی داشته باشند. بسیاری از مفاهیم اینچنینی رو ما شاهد هستیم که در نقاشی ها، دیوار نگاری ها و فضاهای کلیسایی تا به حال دیده شده و حالا مصادیقی از اون هست. اگر در حدی که حوصله اقتضا بکنه بخوایم ببینیم، توی نقش های کلیسایی ما اشاراتی رو داریم از قدیسان و مواجهه اونها با مفاهیم دخانی و اینکه زمانی این فضاها برای بشر دوباره تجربه خواهد شد. یه اتفاقی که در این مدل دیوارنگاره های کلیسایی و فضاهای گوتیک غربی هست این است که در این فضاها اگر مثلا جهنم یا آتش یا دوزخی ترسیم شده، شیاطین در این دوزخ دارن انسانها رو عذاب میکنن. این نکته جالبیست که آخه چرا؟ مثلا اونا خودشون معذب نیستن در جهنم الهی که خداوند سوگند خورده که لأملأن من الجنت و الناس اجمعین، یعنی بحث اینه که اونجا کسی عذاب نمی کنه، همه در آتش معصیت خود معذبن. چرا؟ و اگر از مالک دوزخ هم نام برده میشه و افرادی که در واقع محافظان دوزخ تلقی میشن، اینا ملائکن، اجنه نیستن. به نظر میرسد که این فضا فضای جهنم آخر الزمانیست و نه جهنم اخروی در صحرای محشر. یعنی اجنه‌ای که زمانی مرئی بودن، شیاطینی که زمانی مثلا هم عصر حضرت سلیمان علیه السلام طبق صریح آیه قرآن مرئی بودن یا زحماتی رو برای بشر ایجاد می‌کردند و به اذن ولی خدا و به همت او اینها تسخیر شدند و از زمانی دوباره از دیدگان پوشیده ماندن و از طریق اولیای خودشون این الهامات رو دارن که روزی بر میگردیم و در دوزخی که برای شما فراهم خواهیم کرد نسل بشر رو معذب خواهیم داشت. یه تحلیل راجع به این مدل نقاشی ها این است که حالا بر اساس اوهام و تخیلات و تصورات و هنرمندان بالاخره ترسیم شده، ولی این است که بر مبنای این الهام شیطانی دارن تهدید میکنن که آقا ما یه روزی که اون روز یک فضای آخر الزمانی است و نه فضای عرشی و صحرای محشر، ما قرار است یه جهنمی رو برای بشر ایجاد بکنیم. و در معماری های کلیساها خصوصا این مدل نقاشی ها هست. من خودم به واتیکان تا به حال نرفتم، ولی تصاویرش رو اینترنت هست، میتونید ببینید. به تفصیل در معماری واتیکان شما این مدل نقاشی ها رو میبینید. و این که خلاصه قرار است عذاب دخان قبل از این که اتفاق بیفتد توسط هنرمندانی که ملهمند از جانب اجنه و شیاطین به این صورت ترسیم بشه و تصویر بشه که خلاصه قرار است اونها جهنمی رو در همین زمین برای بشر فراهم بکنن. خب اینها خیلی زیاد است و بیشمار، بعضیاش هم خیلی قابل نمایش نیست به دلیل اینکه خب هنری که از جانب شیاطین الهام داده میشه درش برهنگی هست، درش بیپروایی هست، درش مسائلی هست که ما خیلی حالا احترام جلسه اقتضا میکنه که نتوانیم حالا همش رو ببینیم. و اینکه این موجودات قدرت برترن و اون رجزی که شیطان در بدو خلقت انسان در محضر الهی خوانده که من خلاصه این مخلوق تو را از راه به در خواهم کرد و از صراط مستقیم منحرفش می‌دارم، به قوت خودش این سوگند باقی است و این دوزخ آخرالزمانی رو مدام دارند رجزش رو می‌خوانند. این که واقعا چنین فضایی اتفاق می‌افتد و این موجودات واقعا چنین توانی دارند که چنین فضایی رو ایجاد کنند، یه بحث روایی و آیاتی است. قطعا ما انتظار نداریم که خداوند اشرف مخلوقاتش رو در مقابل این موجودات به عنوان قربانی قرار بدهد. اگر حتی آزمونی در مسیر بشر هست به نام عذاب دخان، اولا باید دید که این جزء عذابهای حتم الوقوع است یا از مواردی که میتوانه مورد بدا واقع بشه. ثانیا این که تمام این آزمونها برای رشد بشر است، نه خدای ناکرده آزار و اذیت بشر. بشر قرار است ابتلاعاتی رو از سر بگذراند تا رشد کند و لایق زیستن در بهشت آخر الزمانی باشد و لایق زیستن در کنار وجود مبارک حضرت حجت باشد. اگر قرار است که او واجد چنین صفتی باشد، ابتلاعاتی رو، آزمونهایی رو بعد از سر بگذراند. پس آن چیزی که توصیف شده در آیات و روایات برای این معناست تا اونجا که به مؤمنین مربوط می شود. حالا اونجا که به مشرکین و کفار است که خودشون طایفه شیطانند و طبعا از اون جانب ملهمند و دیگه حالا خودشون میدانند. به هر حال این بحث و این که این موجودات در کنار بشر اینطور ترسیم و تصویر شدن و در نقاشی های دوره قرون وسطا و نقاشی های کلیسایی به تفصیل از این موجودات یاد شده و در متون دینی غربی ها، طبعا در سینما هم مورد استفاده قرار گرفت و به نوعی سینما هم از همینجا شروع کرد الهامات دخانی رو و تصاویر رو که قرار بود از این منظر نشان بده. و بعد حالا اینو تازه فقط نقاشی های دوره قرون وسطا، دیوار نگاری ها و آن چیزیست که از اون دوره به جا مانده، بعدن در دوره مدرن هم این مدل الهامات به شدت وارد شد. شما اگر به نقاشی های مکتب کوبیزم و همینطور آثار سورئالیسم و برگرفته از این مکتب رجوع بفرمایید، مثلا به نقاشی های پابلو پیکاسو یا سالوادور دالی که در دو مکتب متفاوت در آغاز قرن بیستم قلم بر بوم می زدن، باز در بعضی از آثار الهاماتی از این دست رو میتونید رصد کنید. حالا نمیخوایم خدای نکرده این هنرمندان رو اینجا وهنی بکنیم به شأن هنریشون، میخوام عرض کنم که ردپای این مدل از الهامات بالاخره قابل رؤیته و میشود دید. اگه تحلیل محتوا از این منظر داشته باشیم ما آثار دوره مدرن رو، شاید بیش از دوره باستان شما مدل هایی رو ببینید که بتوانید بگویید این الهامات در کار و جدی است و هنرمندان ملهمند از جایی. خب طبعا اون هنرمندانی هم که نگاه رحمانی دارند و روح منزه دارند و همین میزان از جانب فرشتگان الهی محل الهام واقع میشن و هنر رحمانی از اونها صادر میشه. به هر حال سینما از همین نقاشی های اولیه الهام گرفت، از همین تصاویر الهام گرفت و به باور بنده از پژوهش های عمیقی که در این حوزه انجام داد. یکی از آثاری که طی همین سالهای اخیر بنده دیدم و خیلی ازش خبری و اثری نبود، فیلم مستندی است به نام هگزان. این فیلم رو شخصی به نام بنجامین کریستنسن که ظاهراً یک اروپایی از منطقه اسکاندیناوی است، در سال 1919 در دوره سینمای صامت تولید میکنه. یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول است که آقای بنجامین کریستنسن فیلم هگزان رو میسازه. مدلی از مستند بازسازیه که با زحمت فراوان و تحقیق و پژوهش بسیار تولید شده. اما جالبه که تا 50 سال بعد کسی از این فیلم خبری ندارد. 50 سال بعد در سال 1969 میلادی این فیلم رونمایی میشه. حالا چرا این اتفاق افتاده خودش قابل پرسشه. سال 1969 چگونه سالی بوده و در آن سال چرا یک مفاهیمی که تا به حال گفته نمیشد به بیان میاد، خودش قصه ای داره. سال 1969 شاید از جهتی بشه بهش گفت یه سالی که درش شیطان پرستان اعلام موجودیت میکنن به صورت رسمی، فرق نهان روشی که تا دیروز کاملا محرمانه مراسم آیینی خودشون رو انجام میدادن اعلام موجودیت میکنن و خصوصا روی پرده سینما جلوه اونها آشکار میشود. فیلمی مثل بچه روزمری رو شما در اون سال شاهد هستید ارزش رو، و فیلمیست که سر و صدای زیادی در دنیا برپا کرد. بچه روزمری به کارگردانی آقای رومن پولانسکی یک شوک بود برای غرب. غرب باورش نمیشد که در باطن خودش یه چنین مفاهیم عجیب و غریبی داره که خودش از اون بی اطلاعه. بچه روزمری داستان تولد آنتیکرایسته، داستان تولد ضد مسیحی که تا به حال غرب ترجیح میداد هیچی از اون ندانه. همین فیلم و برای اول بار در این فیلم جامعه آمریکا باطن پنهان خودش رو دید. دید که گروهی در آمریکای مدرن متمدن درست در همون سالی که آمریکا ظاهراً دارد آپولو رو به قصد تسخیر ماه به فضا می‌فرستد، فرقی هستند که شیطان رو پرستش می‌کنند و رسماً شیطان رو عبادت می‌کنند و منتظر در واقع تولد ضد مسیح هستند. این فیلم با فیلم‌های علمی تخیلی قبلی خیلی فرق داشت. آدرس‌هاش خیلی دقیق بود و انقدر دقیق بود که کاملاً غربی‌ها رو نگران می‌کرد. غربی‌ها باورشون نمی‌شد که باطن جامعه آمریکا این است. چنین افرادی با چنین تصوراتی در این جامعه امکان حیات دارند. این برای غربی‌ها یک شوک بود. مگر می‌شد؟ یعنی میشه در جامعه ظاهراً اکثریت پروتستان آمریکا شیطان پرستش بشود؟ این یعنی چی؟ چه اتفاقی داشت میافتاد؟ خیلی ها اول نخواستن شوک این فیلم رو باور کنن و گفتن این هم نمونه دیگری است از ژانر وحشت و طبعا یه فیلم تخیلی دیگر از تاریخ سینما. ولی حقیقت این است که بچه روزمری خیلی فیلم دقیقی بود، آدرس های دقیقی داشت از جامعه آمریکا میداد. همون سال شخصی به نام آنتوان لوی که میشناسیدش قطعاً و بنیانگذار کلیسای شیطان پرستی است، اعلام کرد که از این به بعد ما چیزی برای مخفی کردن نداریم، این فیلم مانیفست ماست و ما بر اساس اون اعلام میکنیم که حضور داریم، هستیم، حیات داریم در جامعه آمریکا و ما در واقع هستیم، بدانید. متقابلا گروهی از شیطان پرستان آمریکایی با این فیلم از در مخالفت در آمدن، معتقد بودند که نباید این مطالب رو میگفته یا به این صراحت از اونها نام میبرده. پیروان فرقه جیمز منسون بودن که همونها هم حالا در یه حرکت خیلی مشکوک به منزل آقای رومن پولانسکی ریختن و خانواده ایشون رو سلاخی کردن، تکه تکه کردن. رومن پولانسکی خودش در منزل نبود ولی همسر باردارش خانم شارون تیت و بچه‌ای که در شکم داشت و میهمانانی که بودن همه سلاخی شدند و کشته شدند. این دیگه به جامعه آمریکا گفت که شوخی نیست، با یه واقعیت اجتماعی بیرونی تو مواجهی. این افراد همین الان در آمریکا هستند و نفس میکشن و واقعیت بیرونی دارن. از اینجا بود که یه دفعه انگار یه گیت دخانی باز شد، یه فضای دخانی روی پرده سینما باز شد. در این فضاست که فیلم هاگزان رونمایی میشه. در انگلستان یه فیلم رو با نام ویچکرافت یا حالا مثلا فن جادوگری، تلسم جادوگری میشناسن ولی نام اصلیش هگیزانه. و جالب شرکتی هم که اونو بعدن دیویدی کرد و بعد از سال 2000 به بازار داد تارتان دیویدیه که حالا مثلا دوزخ فیلم مثلا یه همچین چیزی شما بنامید. فیلم چیست؟ میاد از عصر سلیمان نبی آغاز میکنه. اینه که میگم فیلم حتما تحقیق و پژوهش در سایر ادیان داشته و اولین تصاویر، جز و اولین تصاویری که در این مستند میبینید صفحه‌ای از یک کتاب اسلامی است که خود کتاب معرفی نمیشه، تصاویری داره و نوشته هایی که به خط فارسی اتفاقا و تشرف اجنه هست به بارگاه سلیمان نبی و اینکه اینا با چه شکل و شمایلی به بارگاه سلیمان مشرف می شوند. از اینجا آغاز میکنه، بعد میره یه تاریخچه جدی میگه از سابقه باورهای به موجودات ماورایی، جغرافیای عالم رو ترسیم میکنه که اصلا عالم ماده کجاست، عالم دخان کجاست. اینا چیزاییست که در اون فیلم در سال 1919 میبینید، اطراف جهان رو چه حاله هایی پوشانده در نگاه کیهانی و نه نگاه در واقع فیزیک مدرن. در نگاه کیهانی قدیم لایه آتش کجا بود، لایه باد کجا بود، اینا رو کامل توضیح میده. و اینکه اصلا جغرافیای کیهانی عالم از منظر جادوگران چگونه جغرافیایی است، این رو میاد کامل در اون فیلم مستند نشان میده. و بعد با مستنداتی که از کتابخانه های غربی و همینطور اسلامی از دوره قرون وسطا و ما قبل اون عرضه میداره، کاملا نشان میده که سحر، جادو، طلسم، شیطان پرستی، فرق نهان روش که حالا همه اینها از هم مجزا و منفک معرفی شده بودند، یک ریشه دارند و مکمل یک بدنه هستند، میترائیسم. حالا این اواخر آیین ماسون‌ها کاملا ازش پرده برداری میشه که اینها یک ریشه دارند و به یک نظام، به یک جهان بینی مربوط میشوند. خیلی مستند خاصی است به هر حال مستند و توضیحاتی که میده. البته خب تصاویری هم داره که نمیتونیم همش رو ببینیم، عرض میکنم، چون موضوع خیلی جالبی نیست، موضوع سخیفی است. طبعا خیلی از تصاویرش هم لاقل در جمع این چنینی قابل نمایش نیست، شاید بتونیم فقط فرازهایش رو نگاه کنیم. اون چیزی که در این مستند خیلی مهمه اینه که از دوره سلیمان نبی آغاز میکند و تا سال 1918، یک سال قبل از سال ساخت فیلم، میاره این بررسی رو. یعنی یه چنین تحقیقی است و بسیاری از صحنه‌ها رو بازسازی میکنه، آیون توسل به شیطان رو، آیین توسل به اجنه رو و انواع ریاضت‌ها رو و الهاماتی رو که از جانب اینها به بشر میرسیده و استقاصه بشرهای منحرف رو به درگاه این موجودات برای اینکه از جانب اونها مورد لطف و عنایت قرار بگیرند رو کاملا میاد ترسیم میکنه. و اینکه این موجودات به قیمت تحقیر بشر حالا ممکن بود تکه استخوانی مقابل بشر بیاندازند و بشر هیچ وقت نفعی از قبل رفاقت با این توایف نصیب نشده رو خیلی بیان نمیکنه، اما به هر حال کلیاتی رو میاد ترسیم میکنه که در نوع خودش کم نظیره و معلومه بر مبدای پژوهش و تحقیق جدی انجام شده. خب این هم همون سال 1969 رونمایی میشه. بعد از سال 1970 فرض بر این است که سینمایی داره به پایان میرسد که اسمش رو سینمای کلاسیک گذاشتن. نظام کلاسیک استودیویی در آمریکا داره دوچار تغییر جدی میشه. استودیوهای کلاسیک دیگه اون تعریف ابرقدرتی سابق رو در نظام سینمای آمریکا ندارن و مکتب جدیدی هستن در دهه 70 داره مطرح میشود که حالا اون رو با نام مکتب نیویورک میشناسن و فیلمسازان خاص مکتب نیویورک. ولی جالبه در همین دهه 70ی که اصلا سینمای آمریکا داره از سوژه های کلاسیک میل میکنه به سمت سوژه های انتقادی، سیاسی، اجتماعی، خصوصا بعد از ماجرای واترگیت، و اینکه فرض میکنیم که این سینمای دهه 70، تو همه کلاس های تاریخ سینما گفته میشود که دهه 70 یعنی دهه مکتب نیویورک، دهه مارتین اسکورسیزی، برایان دی پالما، استنلی کوبریک، اولیور استون، سیدنی لومت، وودی آلن، یعنی مثلا یک تعداد فیلمساز روشنفکر منتقد اجتماعی سیاسی که قرار بیان اصلا زائقه فیلمسازی رو در آمریکا تغییر بدهن، که البته اینها هم فیلمهایی در این دهه دارن. اما در همین دهه 70 جلوه دیگری از سینما بروز و ظهور داره که کمتر بهش میپردازن تو تاریخ سینما و اون هم همین سینمای دخانی است و رد پای عذاب دخان رو در این سینما شما میتونید کاملا پیدا بکنید. خب دیگه الان فکر میکنم اکثر حضار محترم این جلسه فیلم جنگیر رو به کارگردانی آقای ویلیام فرودکین یا دیدن یا در مورد چیزهایی شنیدن. اما فکر میکنم تعداد کسانی که رمان جنگیر رو که آقای ویلیام پیتر بلاتی نوشت خوانده باشند، خب به این فراوانی نباشه، شاید معدود باشند در این جلسه کسانی که اصل رمان رو خواندن. اگر رمان جنگی رو مطالعه بفرمایید، ببینید که آقای ویلیام پیتر بلاتی نویسنده این رمان با یک تحقیق و پژوهش بسیار دقیق دست به قلم شده و در همین دهه 70 چنین رمان دقیقی رو می‌نویسه و اگزورسیست یا جنگیر نام خیلی دقیقی هم داره. سراغ شیطان نرفته، سراغ جن رفته و ترجمه دقیقی داره. خیلی ها تصور میکنن اون موجودی که در فیلم جنگیر حالا بسیاری از شما دیدید، پازوزا، که حتی نامش در فیلم برده نمیشه ولی در رمان با این نام از او یاد شده، شیطان است که در روح اون دختر حلول کرده. ولی در رمان میبینیم جن نیست، جن نیست که حالا مثلا در منطقه نینوا محل تمدن باستانی قوم آشور پرستش میشده و حالا از اون مقبره باستانی رها شده و یه گیتی خلاصه پیدا کرده به عالم ماده. و البته خب انگیزه های سیاسی هم کاملا اینجا دخیله که اون مستقیم به آمریکا میره، در روحی دختر آمریکایی حلول میکنه، او جن زده میشه و رفتارهای شیطانی از او بروز میکنه که به آسیب دیگران و آسیب خودش منجر میشه. و وقتی همه اطبا، همه 150 و چند پزشکی که مادر این دختر به نام خانم کریس مکنیل در رمان ادعا میکنه پیششون رفتیم و پاسخی برای تظاهرات و بیمارگونه و رفتار عجیب و غریب این دختر پیدا نکردن، وقتی همه اونها، همه این 150 و چند پزشک دست رو به علامت تسلیم بالا میبرن، حالا خود اون کمیسیون پزشکی میگوید که او رو به نزد جنگیر ببرید. ایشون کسالتی داره که به ما مربوط نمیشه، مربوط به لایه دخانی جسم اوست، لایه مادی جسم او کسالتی نداره. همین شأن اقناعی فیلم جنگیر که مثال زدنی است و در کمتر فیلمی در تاریخ سینما میشه سراغ گرفت. به این دلیل عرض میکنم که تمام پروسیجرهای پزشکی که تا سال 1973 شناخته شده بود در غرب رو شما در رمان جنگیر نامی ازش میخوانید و در فیلم جنگیر تصویری ازش میبینید. تمام این اقدامات و روش های استپ‌بای‌استپ تشخیص پزشکی رو میبینید کاملا مطابق با استاندارد پزشکی بر روی این دختر انجام میشه و نتیجه ای به دست نمیاد. این خیلی مهمه، اینی کمتر کسی رو دیدم جنگیر رو از این منظر بررسی کرده باشه. شما اگر دانشجوی پزشکی باشید یا یه پزشک متخصص، اگر در سال 1973 زندگی بکنید و میزان دانش پزشکی رو در اون سال لحاظ کنید و مد نظر قرار بدید، خواهید دید که فیلم به شدت کم نقص یا بی نقصیه و کاملا یه پزشک هم قانع میشه که آره دیگه، اگر کسی همه این اقدامات بر روش انجام شد و او نتوانستیم دریابیم که کسالتش چیست، دیگه قاعدتا باید جن زده باشه دیگه، باید چنین کسی رو به نزد جنگیر ببریم. در این نگاه شأن اقناعی به این دلیل به کار میاد که از عقلانیت و پوزیتیویزم حاکم بر ذهن انسان غربی رها کنند انسان رو و بره به سمت باور یک معنای ماورایی، که پس می شود در قرن بیستم در دوره مدرنیته انسان جنزده بشود و حالا باید برای این چاره ای اندیشید. اگر چنین اتفاقی بیفتد متخصصین چه کسانی هستند؟ این سوال خیلی مهمه. یعنی اگر عذاب دخان رو که مقدماتش رو در آغاز بحث عرض کردم و قرار است یکی از عذابهای آخرالزمانی باشد، اینکه حکمت الهی و مشیت الهی مقدر بشود که چنین چیزی برای رشد بشر انجام بشود یا خیر، حالا این رو بنده متخصصش نیستم و متخصصینش باید بیان صحبت بکنن، ولی به هر حال از عذابهای بسیار جدیه که در قرآن ازش داره یاد میشه. این هشدار رو دارن و بر مبنای اون دارن طرح گزینه احتمالی میکنن و اینکه اگر چنین اتفاقی افتاد حالا چاره چیست؟ پزشکان و اطباء و تکنیسیان ها باید چنین فتنه ای رو از بشر رفع کنن یا باید به سراغ مردان خدا برویم؟ خب اگر اونها باورمند با این مسیحیتن، پس قاعدتاً دو کشیش کاتولیک ترجیحاً از فرقه جزوئیت که خیلی هم دیگه آدم‌های متعصب و خاصی هستند و سوگند خوردن که در راه مسیح سربازی کنن و در این راه کشته بشوند، قرار است کارگشا و گره گشای این معضلی باشند که انسان مدرن نمیتوان آن را حل کنه. اینجاست که پای جنگیر به میان میاد، پای اگزورسیست که حالا در واقع یک کشیش است و باز همون الگوی شناخته شده هالیوودی، یک کشیش پیر در کنار یک کشیش جوان، مثل پلیس پیر و پلیس جوان فیلم سون، مدلی از مرشد و مرید، مدلی از استاد و شاگرد. این که قرار است دو نفر در کنار هم این آیین جنگیری رو انجام بدن و روح دختر رو از سلطه یک موجود شریر، یک موجود دخانی، یک جن نابکار رهایی بدهن. یادمون باشه داریم راجع به فیلم آمریکایی دهه 70 صحبت میکنیم. همه مقدمات منطقی بحث رو رعایت کردن، همه شرایط اقناع عقلی مخاطب مادی غربی رو رعایت کردن و او رو آوردن سر سطر باور این معنا که چنین اتفاقی ممکن الحدوث و ممکن الوقوع، فرض فیلم رو مخاطب پذیرفته. حالا چاره چیست؟ کی باید این گره رو باز کنه؟ اگر برای یک نفر اتفاق بیفته این همه معضل داره، اگر برای جامعه اتفاق بیفته چاره چیست؟ هم داره طرح سوال میکنه، هم داره سعی میکنه راه حلی عرضه کنه. در رمان میبینیم که این موجودی که در روح دختر حلول کرده به دروغ میگه من شیطانم، و کشیش جوانتر که نامش پدرکاراسه و جالب هم کشیشه، هم پزشکه، هم بوکسوره، هر سه تا صفت رو داره، در دانشگاه هم روان پزشکی تدریس میکنه با بازی آقای جیسون میلر، باور میکنه که شیطان در روح دختر حلول کرده. ولی وقتی کشیش پیرتر با نام پدر مرین با بازی درخشان آقای ماکس فون سیدو که باستانشناسه و کشیشه، پاش به این ماجرا باز میشه و او و مشهورترین پوستر فیلم هم همین پوستریست که میبینید، ورود پدر مرین به خانهی که اون دختر درش هست، وقتی او به عنوان مرشد این طریق و متخصص معنوی مبارزه با این قبیل موجودات وارد عرصه میشه، میگه شیطان دروغ میگوید و به قول شیطان اعتماد نکن، آن چیزی که در روح این دختر رخنه کرده شیطان نیست، موجود دیگریست. یعنی باز آدرسای فیلم داره دقیق میشه، یعنی فیلمیست که پس مطالعه داشته. و بعد حالا این موجود سعی میکنه آسیب بزنه، این موجود سعی میکنه هم به این جنگیرها آسیب بزنه هم به اطرافیان، و حتی مدل عکس العملش نسبت به درمانی که داره روی دختر صورت میگیره و مبارزه ای که با او داره میشه رو به دروغ فکت میده. یعنی مثلا بعضی از چیزها رو اعلام میکنه که خیلی ازش میترسم ولی در واقع نمیترسه، بعضی از اقدامات این دو کشیش رو اعلام میکنه برام خیلی مرگباره، این آب مقدس رو از من دور کن ببرش کنار، ولی بعدا میفهمیم که حتی در این امر داره تظاهر میکنه. و نهایتا تاراندن او از جان این دخترک بیمار میسر نمیشود الا به قیمت مرگ و ایثار و از جان گذشتگی هر دو کشیش، به قیمت مرگ این دو متخصصه که این موجود شکست میخوره و روح دخترک رو ترک میکنه. این فیلم هم برای غرب یک شوک بود، یک شوک به تمام معنا، چون تمام شرایط اقناعی مخاطب غربی رو رعایت کرده بود و رمان بیش از این تأثیر داشت. جالبه که حدود مثلا بله دیگه از 1973 تا سال 2001 حدوداً 27 سال بعد، وقتی که نسخه DVD و ریمستر این فیلم عرضه میشه به بازار فیلم جهانی و مدعی میشوند که کمپانی برادران وارنر صحنه‌های از این فیلم رو حذف کرده بود و حالا فیلم کامل ریمسترد و دایرکتورز کات این فیلم، نسخه مطلوب کارگردان با همه اون صحنه‌های حذف شده رو در قالب این DVD داریم عرضه میکنیم، آی ویلیام فردکین که حالا دیگه یه مرد میانسالی شده کارگردان فیلم یا در آغاز توضیح میده و اصرار داره که بگوید رمان جنگیر که آقای ویلیام پیتر بلاتی نوشته و این فیلم از روی اون رمان ساخته شده است، بر مبنای یک ماجرای واقعی بوده که در مریلند آمریکا اتفاق افتاده و مدعی میشود که اسناد این تسخیر روح و تسخیر کالبد این دخترک توسط جنی شریر رو میتوانید در دانشگاه مریلند آمریکا پیدا بکنید و اسناد رو نشان میدن و سعی میکنه مخاطب فیلم کاملا قانع بشود که حتی دانشگاهی که در محل زندگی این کودک بوده در واقع تایید میکنه که یه کیس اگزورسیزم، یه کیس تسخیر جسم توسط موجودی دیگر و بعد حالا عملیات جنگیری بر روی او واقعی است و همه این ماجراها اسنادش موجود است، منتها بر روی یه پسر بچه این ماجرا اتفاق افتاده بود که در فیلم تبدیل به یه دختر بچه شده. حالا تنها تغییری که کرده و اونا مدعی میشن ما تغییر دادیم این است. باز جامعه آمریکا از سال 2000 به این ور کاملا در معرض بردارهای دخانی قرار میگیره که آماده باشید یه اتفاقی قرار بیفته، یه ماجرای ممکن الوقوعی هست که تا حالا کاملا نادر و منفرد بوده ولی ممکنه یه زمانی متکثرن اتفاق بیفته در جامعه و اون روز دیگه نمیتونید براش کاری بکنید، از حالا به فکر چاره کار باشید. خب این جنگیر فیلم مشهوری بود و به تبعش فیلم‌های مشهور بعدی ساخته شد. جنگیر دو رو آیه جان بورمن ساخت و فیلم بسیار پرفروشی هم شد. جنگیر سه رو شاهد هستید که در سال 1989 ساخته شد. آقای جالب، این جنگیر سه رو خود ویلیام پیتر بلاتی نویسنده آمد و حالا نمیدونم با مشورت کسی یا با همت خودش به فیلم تبدیل کرد. و بعد فیلم های ما قبل جنگیر ساخته شد، یعنی بعد از جنگیر فیلم هایی ساخته شد که تاریخ قبل از اتفاقات جنگیر یک رو ترسیم می کرد، مثل اگزورسیست بیگینینگ. این فیلم در سال 2004 ساخته شده ولی جوانی های دوره جوانی پدر مرین جنگیر اصلی رو ترسیم میکنه و اینکه او چه دوره‌ای رو طی کرد که به مقام جنگیری رسید و شایستگی این که بتوانه با این فتنه‌های دخانی مقابله بکند. هر چه که بود فیلم‌های از این دست الان دیگه انقدر زیادند که به تفریح کودکان و نوجوانان ایرانی دارن تبدیل میشن و کم کم مدلی از الهیات مسیحی داره در ذهن جوانان و نوجوانان ما شکل میگیره. یه چیزی که بالاخره در قرآن هم اگه سراغش برید حرفای خیلی جدی وجود داره، در تفاسیر و آیات و روایات ما دلالت‌های بسیار جدی وجود داره که بخوایم اون رو رمزگشایی کنیم، بحث کنیم، باز کنیم و یه تصور درست و مبتنی بر وحی داشته باشیم. چون این رو انجام ندادیم، خب سینما آمده و گرایش غالب خودش رو بر اذهان جوانان و نوجوانان ما غالب کرده و الان مدلی از الهیات مسیحی داره حاکم میشه بر فضای ذهن جوانان ما و اصلا این مدلی شیطان رو میفهمن. تقریبا همشون باور کردن که شیطان فرشته بوده، فرشته متمرد الهی، و این باور رو کارشناسای دینی رسانه ملی هم کردن، ولی نباید اسم سریال او یک فرشته بود باشد. یعنی کارشناسان صاحب ادعای رسانه ملی هم پاشون لغزیده. یا اینکه به شیطان قدرت اجرایی دارد، او میتواند در کار خدا دخالت کند. میدونه تو الهیات مسیحیت شیطان کاملا رقیب خداست و با خدا رقابت میکنه در عالم. حالا چون یه ذره زورش به قول عوام الناس یک ذره زور او کمتر از خداست، حالا اون جنگ آخر رو دیگه به خدا خواهد باخت. ولی اصلا کجای الهیات ما این گونه گفته و کجای الهیات ما برای شیطان چنین قدرت مطلقی قائلن؟ اگر او حتی فتنهی در عالم انجام میده، معزون به اذن الهیه، برای قربالگری ایمان بشره، برای رشد بشره. باز حتی میگوین هیچ کدام از مخلوقات خدا در فلسفه وجودی شر نیستن، حتی شیطان وجود شر نیست، از او شر صادر میشود، قربالگر ایمان بندگانه. اگر نباشه که مراتب ایمان مؤمنین مشخص نمیشه. و حتی هستن کسانی که او رو مظهر اسم مزل میدانند، معتقدن هر چیزی در این عالم است مظهر یکی از اسماء الهی است. شیطان هم نمیتونه از این قاعده مستثنا باشد و اگر متمرد شده، اگر خطاکار شده، اگر از او شر صادر میشود، اگر باعث فریب میشود، فلسفه وجودی شر نیست، فلسفه وجودی او خیر است، برای آزمون بندگان و مأموریتی دارد. مأموریت او هم تا روز قیامت نیست، تا الی یوم الوقت المعلوم است که حالا قرآن و تفاسیر در مورد اون صحبت کردن. این باعث شد که ما چون در این باب کمکاری کردیم، اونها گرایش قالب خودشون رو جایگزین کردن. حتی جالب بدانیم این نگاه سینمایی و این تحقیقات مفصلی که اونا در حوزه عذاب دخان انجام دادن منجر شد به مصاحبه عجیبی که پاپ بندیکت هشتم در سال 2005 انجام داد. تازه همون سال اولی بود که این پاپ جدید در واقع عهده‌دار سمت قبلی پاپ در گذشته شده بود و در ملاقاتی که همون سال اول تصدی این منصب ایشون انجام داد، در ملاقاتی که با یه تعداد از جادوگران ایتالیایی انجام داد، یه بینالی دو سالانهی همایش دو سالانهی جادوگران در ایتالیا داشتن و شما میدانید از دیرباز بین کلیسا و اصحاب سحر یه دعوای قدیمی بوده. سالها کلیسا جادوگران رو میسوزانده یا هر کسی رو میخواستن معدوم کنن مثل جاندارک میگفتن جادوگر است یا با اجنه مرتبط است و از این منظر او رو معدوم میکردن. حالا چه شده که رأس کلیسای کاتولیک دنیا در ایتالیا داره ملاقات میکنه با چند ده جادوگر خبره و زبده و در ملاقات با اونها میگه اتفاقاتی در پیش است که اینو روزنامه ها زدن، تلکسا دارن، اگر همون سال رو رصد بکنید همون سال اول روی کار آمدن پاپ این خبر رو در میارید. خیلی خبر عجیبی نبود، جراید ما هم زدن. میگه وقایعی در پیش روست که ما به واسطه وقوع اون وقایع نیاز به متخصصین علوم غریبه داریم و شما لازم است که تعدادی از اسقف‌های ما را آموزش دخانی بدید، آموزش علوم غریبه بدید. ما باید برای وقایع پیش رو آماده باشیم. خب پس کاملا نشان میده که این مطالعه و تحقیق فقط در تخیل و وهم تعدادی هنرمند ملهم از جانب اجنه و شیاطین اتفاق نیفتاده. در فضاهای دینی غرب هم پژوهش‌ها و تحقیقاتی بوده که افق پیش رو و احتمال جدی وقوع عذاب دخان رو انقدر ملموس نشان داده که پاپ حالا داره با این طایفه ملاقات میکنه و میگوید که باید برای چنین روزی آماده بود. همینطور اگر جلو بیاییم و از دهه 70 عبور کنیم، تو همین دهه 70 ما فیلم طالعه نحس یا اومن رو داریم با کارگردانی های ریچارد دانر که بعد طالعه نحس 2، 3 و 4 در پی اون ساخته میشه. راجع به این فیلم صحبت میکنیم و در فیلم طالعه نحس هم کاملا همین نگاه مبتنی بر علوم غریبه، مبتنی بر فضای دخان، مبتنی بر ارتباط با موجودات شریر در عالم و مبتنی بر امپراتوری آخرالزمانی شیطان داره تجدید و تقویت میشه و نهایتاً به سمت و سوی میره دهه 70 که دیگه نمیتونیم مطمئن باشیم که دهه 70 صرفاً دهه فیلم‌های انتقادی اجتماعی آمریکایی هاست. دهه سیدنی لومت و برایان دی پالما و استنلی کوبریک و در واقع الیور استون و مارتین اسکورسیزی و وودی آلن است. دیگه نمیتونیم خیلی مطمئن باشیم. دهه 70 دهه عجیبی است. دهه خیلی عجیبی است. دهه‌ای که در پایان آن انقلاب اسلامی واقع میشه و وقوع انقلاب اسلامی در این که برای ما فقط یه حادثه تاریخی ملی میهنی مذهبی است، برای غرب خیلی معانی داره. حالا قسمتی از اون رو تو برنامه راز دهه فجر چون عرض کردم و سینمای هیولا محوری که حالا بهش پرداختیم دیگه اینجا تکرارش نمی کنم. دوستان اگر مایل بودن به همون برنامه یا سیدی اون برنامه رجوع بفرمایند و دهه 90 که باز ادامه این فیلم ها رو شاهد هستیم و از سال 2000 میلادی یا مشخصاً بگویم سال 2001 میلادی که برج های دوقلو نیویورک فرو می ریزه، اصلا مدلی از فضای آخرالزمانی و دخانی، مدلی از سینمای دخانی رو مشاهده هستیم در روی پرده سینمای آمریکا و دیگه اصلا اجنه و شیاطین با بشر دارن فالوده میخورن. خیلی کار داره بد میشه. کودکان ما دارن ترغیب میشن، کودکان دنیا دارن ترغیب میشن به اینکه با این موجودات میشود مأنوس بود، میشه با اونها رفیق شد، میشود از اونها برکاتی نصیب بشر بشه، در نبرد با انسان‌ها با گروهی از اینها میشه متحد شد. و خیلی جالبه، حالا از کارهای کاملا فانتزی نظیر هری پاتر آغاز میشه، بعد کارهای نظیر ارباب حلقه ها و بعد نارنیا، و بعد که جلوتر آمد کاملا جدی شد، یعنی فیلم های کاملا جدی که دیگه برای کودکان ساخته نمیشد. و کم کم ما فضای دخان رو توی مثلا فیلم های جدی تری دیدیم، مثل آواتار، و اینکه بشر داره حق رو به اونا میده و اصل رو اونها میدانه. خب همینجا سوالی پیش میاد، آقا ما چه دعوایی داریم با این موجودات؟ چه کار غلطی میکنن آمریکایی‌ها؟ یه کمکاری رو ما کردیم، خدا خیرشون بده، اونا دارن گوش زد میکنن، کار نکرده ما رو اونها انجام میدن. خیلی از اختراعات رو ما انجام ندادیم، اونا اختراع کردن، دستشون درد نکنه. ما که نمیتونیم همه رو از اول اختراع کنیم. خیلی از پروسیجرها، تکنولوژی ها، فناوری ها رو اونها به دنیا دادن، خب ما داریم از همون استفاده میکنیم. لپتاپی که پیش بنده است من اختراع نکردم، دارم ازش استفاده میکنم. خب حالا اگه ما کمکاری کردیم، چرا دیگه یقه یه عده دیگر رو گرفتیم؟ اونا این زحمت رو کشیدن. اگر قرآن خدا خواسته بگوید که یکی از عذابهای آخرالزمانی عذاب دخان و فتنه دخان است، ما کار نکردیم، فکر کردیم آلودگی هوای تهران رو میگوید، یا ما نتوست سما به دخان مبین، یعنی آلودگی مثلا شهر تهران اینو میگه. ولی او کار کرده و روی این مطلب فیلم هایی رو ساخته. حالا 10% هم با الهیات ما منطبق نباشد، یه زحمتی بالاخره کشیده، یه هشداری داره به افکار عمومی ما میده، میگه آقا مواظب باشین این اتفاقی میفته، ایرادش چیست؟ چون بنده خب تو فضای دانشگاهی با دوستان دانشجو محشورم، یکی از سوالای خیلی تو بورسه که حالا ما کاری نکردیم، اونا کردن، شما چرا اینقدر ناراحتین؟ یکی دیگه اومده این هشدار رو داده. پاسخ ما این است که ما هشدار قرین بدآموزی که به دردمون نمیخوره، هشداری که به قیمت قبول الهیات قرین خرافه و تحریف مسیحیت باشه که هشدار نیست. هشداری که بگوید برای مواجهه با یه چنین عذاب احتمالی باید رفت جادوگر شد، باید رفت از حالا با اجنه دوست شد، از حالا به هر طریقی میتوانیم بریم کسب مهارت‌های دخانی کنیم تا کم نیاریم در آن روزگار. هری پاتر تو چند قسمت زبده میشه در این عرصه که حالا در مواجهه با مفاهیم دخانی هی ورزیده تر باشه. ما قرار نیست چنین درس و آموزه ای رو به جوانان و نوجوانان ما بدیم. قرآن هم به ما چنین تدبیری رو نیاموخته. فتق الله و اطیعون اون نسخه ایست که همه انبیاء پیشین برای امتهاشون داشتن و امت پیامبر خاتم هم جز این چاره ای ندارد. ما به تقوای الهی و اطاعت از ولی توصیه شدیم و اینکه با تقویت ایمان به مرحله ای از خلاصه مقاومت و ایستایی میرسیم که عذاب آخرالزمان رو که یک عذاب مقطعی است و دائمی نیست عبور میکنیم، مثل تندبادی، گردبادی که بر کشتی میوزد و از آن عبور میکند. انسان ضعیف الایمان، انسان غیر مستعد، انسان خودسازی نکرده است، انسانی که برای این شرایط آماده نشده و روح و اخلاقیات و ضمیر خودش رو در این باب مهیا نکرده، در این عرصه میلغزه. کجای دین ما گفته باید بریم متخصص علوم غریبه بشیم و جنگیر بشیم و مهارت‌های دخانی کسب کنیم و ریاضت‌های شیطانی بکشیم تا چنین روزی به کارمون بیاید؟ اصلا از کجا این را آوردیم؟ و فیلم غربی داره این رو میگوید، فیلم غربی داره این رو میگوید، با اجنه خوب دوست شد تا در مقابل اجنه بعد کمکت کنن، تا به دادت برسن، تا در اون نبرد کم نیاری. کجای معارف ما این رو گفته؟ و ما اصلا قرار نیست به این سمت و سوها برویم. ما مشکلمون اینه با این سینما، ولی اگر این سینما مثل همین لپتاپ بود، یه زحمتی رو ما نکشیدیم، اونها کشیدن دیگه، خدا خیرشون بده، خب اون وقت مشکلی نداشتیم. مشکل این است که پیامبران عصر جدید قرار جادوگران باشن. دوستان جوانتری که در جلسه حضور دارن احتمالاً کلیپ های موجودی به نام کریس انجل رو روی یوتیوب دیدن. کریس انجل کیه و چی داره یاد جوانان ما میده و چه مدلی از ایمان داره در دنیا منتشر میشود به واسطه او؟ دیگه کاملا مستند یا لاقل مستند نماست کارهای او دیگه. یادمه یه گروهی از دوستان دانلود کردن چندین گیگابایت فیلم های کریس انجل میشه الان روی اینترنت که قابل دانلوده. البته خب سایتاش قفله، ولی این قفلا که برای شماها قفل نیست اخه. هرچی قفله ظاهرا شما راحت تر میتونید بهش دسترسی داشته باشید. خب کریس انجل چه میکنه؟ حالا هست فیلماش، من نمیدونم چند درصدش رو میشه اینجا نباشه. من سراغ فیلم نرفتیم، مطالعه فقط عکس نشون دادیم. حالا اگه وقت داشته باشیم قطعاتی از این فیلم ها رو هم میبینیم. کریس انجل چه میکنه؟ موجودی که دیگه تقریبا میشه اسمش رو گذاشت جنسان، نیمه جن نیمه انسانه، کارایی که اون میکنه دیگه شوخی های ویژوال یا بینایی نیست. موجودی که میره مثلا روی یه برج میسته، بعد پرواز میکنه، بلند میشه، میره رو برج مقابل. بعد موجودی که خیلی جوان و تیپش خلاصه جوان پسنده و نامش هم مسیح فرشته انتخاب کرده دیگه، ولی تمام لباس و آرایش و سر و وضعش به مد و فشن شیطان پرستا میخوره. تیتراژ برنامه خیلی سخیفی داره. بعد تو فضاهای از آمریکا میره که اصلا اثری از ایمان نیست، مثل لاس وگاس، محل قمار و اشرت و عیاشی آمریکا، و بین اون جماعت عیاش میگرده و میگه تک تک شما میتونید معجزه کنید، میخواید بهتون نشون بدم، من رو لمس کنید و از قدرت درونی من استفاده کنید، شما میتوانید معجزه کنید، میتوانید مثلا بنده رو با اراده خودتون اراده کنید از زمین بلند شه. دستش رو کله یه بچه میگیرد، انگار دستش به سر و بچه میچسبد، بلندش میکند. وقتی که این مدل رفتارها رو انسان بی ایمان غربی میبینه چه حالی بهش دست میده؟ او در مقابل خود سامری قرار گرفته. این سامری، سامری خاصیه، به شدت جوان پسنده، معجزه رو جلو چشمش انجام میده. میگه این مختص من نیست، به من ایمان بیاری منم به تو این قدرت رو میدم، از طریق من میتونی تو همین معجزه رو بکنی. جوانان جاهلی رو دور خودش جمع میکنه، مثلا اونا یه کارهای شبیه او رو از طریق اتصال و توسل به او انجام میدن. میگه خب ببینید شد، اصلا پا معجزه کار مهمی نیست. پیامبرانی هم که قبلا اومدن معجزه کردن جادوگرانی بودن مثل من، حالا اونا مردن من زنده هم در خدمتتون. ببینید ما در مقابل این مدل از دنیا قرار گرفتیم، یعنی قبل از اینکه چیزی به نام عذاب دخان اتفاق بیفتد، موجوداتی از بشر به استقبالش رفتن و بارقه های از اون رو پرتاب کردن روی آنتن‌های رسانه‌ای دنیا و جوانان ما به وفور در مقابل این بردارهای رسانه‌ای قرار گرفتن. این گونه است که حالا می‌طلبد ما از منظر قرآن، روایات صحیح و دینی خودمون در این باب حرفی داشته باشیم برای گفتن. از این منظر است که حالا باید بگوییم قصه حضرت سلیمان چی بوده؟ قصه حضرت موسی علیه السلام با سحره چه بوده؟ حالا باید به این حوزه ها ورود کرد، ضمن این که این حوزه ها حوزه های سختی است، ولی دیگه وقتی غربیه داره متاع سخیف خودش رو فریاد میزند، ما چرا از منابع صحیح خودمون استفاده نمی کنیم؟ و جالبه اینقدر که یقه خودمون رو میگیریم، یقه غربی ها رو نمیگیریم. اینم یه پدیده ایه. من یادم وقتی فیلم ملک سلیمان بعد 5 سال تحقیق و پژوهش ساخته شد و عرضه شد و بزرگترین شخصیت‌های حوزوی ما، و حالا عزیزانی که چون نمی‌خوایم شخصیتشون رو خرج کنیم اینجا، نامی ازشون نمیاریم، ولی کاملاً حکمشون برای ما مطاع است، کار رو دیدن تأیید می‌کنند و کار میاد تو رسانه، بعد یه عزیزان دیگری که یه دهم اون دانش و تجربه رو ندارن احساس وظیفه شرعی میکنن که مثلا به اولین تجربه فیلم قرآنی فاخر حملات ویژه بکنن و بکوبن حسابی که حال کار جا بیاد. خب آقا قدم اوله، اگر واقعا شما دانشی فراتر از این دارید، اون 5 سال میامدید کمک، خب بیاد کمک کنید قسمت دومشو کامل تر بسازید. یعنی جالبه که اولین قدم ها هم همیشه توسط دوستان بچه مسلمان و معتقد و متدین قربتن الالله زیر سوال می رود که نکند خدای نکرده ما گام دومی برداریم، و این خیلی بده. در مقابل اون موج حجمه و عرضه محصولات عجیب و غریب دخانی غرب، که حالا من دیگه وارد ماجرای گیم نشدم، گیمو شما بیشتر از من اطلاع دارید، بازی اینفرنو مثلا چی میگه، و چه مدلی از جهان بینی رو داره به جوانان ما یاد میده که یه نوجوان بیاد و مثلا در جایگاه هرکول افسانه‌ای قرار بگیره، همسرش رو به دوزخ بردن، بره نگهبان دوزخ رو بکشه، وارد دوزخ بشه، مراحل رو طی کنه، بعد به مقام خدایی برسه، بعد بشه خودش مالک دوزخ، بعد مثلا اینا یعنی چی؟ همزاد پنداری با شر یعنی چی؟ یعنی یه زمانی ما نگران بازی‌های نظیر کال آف دیوتی بودیم که جوان ایرانی در لباس یا یونیفرم افسر آمریکایی میاد و مسلمانان رو قتل عام میکنه، به رگبار میبنده و جایزه میگیره. الان باید نگران بازی‌های دخانی باشیم. اینا رو میخوایم چیکار کنیم؟ همزاد پنداری با شر یعنی چی؟ متحد شدن با اجنه روی صفحه گیم یعنی چی؟ داریم چیکار میکنیم و چه پاسخی داریم؟ این معنا به نظر من نکته بسیار مهمی است که اگر همین یک سوال رو ما از این جلسه با خودمون به عنوان تنها دستاورد این جلسه بیرون ببریم، به نظرم سوال ارزشمندی است. کارهای شتاب زده و بی تحقیق قطعا به درد ما نمیخورد، ولی نفی هر تجربه ای که حالا دیگه بزرگان و زعمای قوم و در واقع بزرگان حوزه زیرش امضا میکنن، حالا ما یه دور دیگه تازه احساس وظیفه کنیم که بزنیم زیر میز، من نمیدونم یعنی چی، این از کجا میاد. به هر حال بحث ردپای عذاب دخان در فیلم‌های غربی بحث بسیار مفصلی است. گاهی وقتا تلویحاً بهش می‌پردازن، گاهی وقتا صراحتاً. و یکی از تجربه‌های آخری که من دیدم سریالی است که بی بی سی کار کرده با نام تورچوود، چوب مشعل. قصه سریال تورچوود قصه عجیبیه. گروهی در انگلستان، در قصه فیلم اینگونه مفروضه، گروهی در انگلستان هستند که متخصص در واقع علوم غریبن و ذیل یکی از دوایر اداره اطلاعات امنیت انگلیس MI6 فعالیت میکنن، یه گروه محرمانه، فرض فیلم دیگه، نمیخواد بگه حالا در عالم واقعی اینگونه است. اینا متخصص پاتک های دخانی هستند، گروه پدافند دخانی هستند در واقع، و هر جای انگلستان که یه اتفاق عجیب و غریبی از این جنس اتفاق میفته، مثل آمبولانس، مثل ماشین آتش نشانی، ماشین تورچوود میاد و متخصصین این رشته پیاده میشن و با اون اورژانس دخانی برخورد میکنن. 13 قسمت فصل اول این سریال رو که بنده دیدم خیلی جالب بود که اولا کاملا باور به این مفاهیم رو به مخاطب القا میکنه. کی؟ بی بی سی. یعنی وقتی بی بی سی تو حوزه تولیدات نمایشی که میدونید غیر از تولیدات خبری سریال سازی داره، تولیدات نمایشی داره، تولیدات مستند داره، وقتی بی بی سی میاد پای این کار یعنی کار خیلی دیگه دلیل داره، خیلی بیس جدی سیاسی داره که به این سمت میرن. این گروه پدافند دخانی که اسمش ترش بوده یه رئیسی داره، رئیسش هم از عالم مردگان برگشته، یعنی رجعت کرده، یعنی اونا پس بحث رجعت رو قبول دارن و اینکه در هرچی به آخر الزمان نزدیک بشویم انگار امکان رجعت بیشتر میشود. و این موجود یه خلبان کشته شده در جنگ جهانی دومه، خلبان انگلیسیه، رجعت کرده از برزخ به عالم ماده آمده، واجد توانایی هاییش که میتونه گروهی از آدمها رو آموزش بده برای مواجهه با پدیده‌های دخانی و این کار رو هم میکنه. آخرین قسمت فصل اول این مجموعه عنوانش در واقع دومزده یا آپوکالیپس است که همون عذاب دخانه، روزی که عذاب دخان قراره بر شهر لندن نازل بشه و آخرین امید گروه اینه که با توانایی هایی که در قسمت و تجربه هایی که در 12 قسمت قبلی کسب کردن حالا بتونن در مقابل این فتنه عظیم مقابله کنن و میتوانن بکنن. یعنی این اعتماد به نفس رو داره به مخاطب غربی میدهد که نگران نباش، وقت ماجرا که فرا برسه ما میتوانیم در مقابل فتنه بایستیم و اون موقع دانش و توانایی داریم که به ما کمک میکنه. این همون تیم مثلا متخصصینه این کارن، گروه ترش بودن، این شخص رئیس گروه و خلبانیه که رجعت کرده آمده و توانایی عجیب و غریبی داره در مقابل با این موجودات، همین فرد. و نهایتاً یه گروهی هن که در دل آدم عالم مدرن توانایی های ویژه مقابله با عذاب دخان دارن و میتونن این کارو بکنن و داره به مخاطب میگه ما برای اون روز باید آماده باشیم و متخصصین رو تربیت کنیم با همون منطقی که غربی ها دارن، نگاه فنسالارانه، نگاه تکنیسیان محور، که اینا واسه خودش یه تخصصیه، ما آدماشو داریم از حالا تربیت میکنیم. نگاه ایمان محور، نگاه تقوای الهی و اطاعت از ولی، حالا اطاعت از ولی به گونه ایشون ولی یه گروه تلقی میشه، همه یه نگاه مرید و مرادی بهش دارن، ولی تقوا اینجا کاری نیست، یعنی اون فرمول قرآنی رو اینجا شما نمیبینید، یه نگاه مرید و مرادیه و تربیتی که اون نیروهاش انجام داده برای مواجهه با چنین خطری که میدانن پدید خواهد آمد. این دیگه جزء مثلا کارهای متأخری بود که بنده دیدم و واقعا نشون میداد که عذاب دخان قراره که در لندن اتفاق بیفته. در کارهای آمریکایی دو تا کاری که باز کمتر ازش اسمی بود، یه سری کارها رو خودتون میشناسید، بنده اسمشو بگم خیلی مهم نیست، شما قبل از بنده با اونها آشنا بودید. دو تا کار خاص هست که به نظرم حالا میشه بهش اشاره کرد. کاریست به نام 28 روز و 28 هفته بعد. کار خیلی خاصی است و عملا نشانگر یک فضای کاملا عجیب و غریب فرامادی است که در شهرهای آمریکا اتفاق میفته و به نوعی انسانهایی که جن زده میشن و یک روح شریری بدنشون رو تسخیر میکند و به حیولا انسان تبدیل میشن و به دیگران حمله میکنند و نهایتاً کره بشر داره از انسان واقعی خالی میشه و حالا انسانهای باقی مانده باید برای ماندن خودشون فکری بکنن. در لایه ناخودآگاه اگه بخوام اشاره بکنم، انواع فیلمهای دراکولایی و ومپایری که طی این سالها ساخته شد شاید در منظر ناخودآگاه اشاره‌ای داشت به همین روزگار که انسان‌ها توسط موجوداتی تسخیر می‌شوند و وقتی کسی اونا رو ببینه دیگه فکر نمی‌کنه اینا انسانن، اینا موجودی غیر از انسانن، موجودی نفرین شدن، موجودی برزخی‌اند، انسان دیگه اینها نیستن. کل تفکر دراکولا و ومپایرز و فیلم‌های دراکولا محور این گونه بود و تا این اواخر هم باز این فیلم ها ساخته شد دیگه. من یک افسانه ام که از کارهای آخرشون بود باز با همین منظر نگاه میکرد که یه فتنه اینطوری اتفاق میفته، انسان ها رو چیزی تسخیر میکنه که از انسانیت جدا میفتن و به موجودی دیگر تبدیل میشن. حالا گاهی وقت اون چیز یه موجود ماوراییه، مثلا چیزی که در فیلم فاگ یا مه اتفاق میفته، دخان رو اومده اینجا با نام مه مثلا مطرح کرده، گاهی وقتا یه ویروسه، یه عامل دیگه است، یه چیزی که انسانیت انسان رو تحت شعاع خودش قرار میده. هرچه که هست، من تصورم اینه که ما بیش از گذشته نیاز به تحقیق و تتبع قرآنی و روایی داریم، بیش از گذشته نیاز داریم معارف دینی خودمون رو در حوزه عذاب دخان مرور کنیم و هشدارهای سازنده و نکاهنده برای افکار عمومیمون داشته باشیم. عرض میکنم اگر اینقدر غرب عجله نمیکرد در عرضه خرافات خودش به ذهن جوانان و نوجوانان ما، شاید ضرورتی نمیداشت که ما در این حد بخوایم امروز به این معنا اهتمام کنیم. اما عجله اونها در عرضه این خرافات به سمت و سوی برده افکار عمومی دنیا رو که دیگه نمیتونیم خیلی دست روی دست بگذاریم و جوانان ما دارن مدلی از الهیات مسیحیت رو قبول میکنن. خب این کار هگزان هست که توضیحش رو عرض کردم خدمتون. توضیح میده که این فیلم ساختش از 1919 تا 21 طول کشیده و البته تا سال 1969 هم عرض کردم کسی از این فیلم حرفی نزده. مراسم آیینه جادوگران، نذرهایی که می‌کردن، فرمول‌های جادویی، انواع تفعلاتشون، انواع توسلاتشون و اجنه و امدادهایی که می شدن رو داره در قالب تصویر نشان میده. این همون تصویری که عرض کردم تو زیر نویس به کپشن قبلیش توضیح میده از یه منبع فارسی عکس شده و ببینید همینطوره. اینا طایفه اجنن که به محضر سلیمان نبی آمدن. میدونید که موجودات دخانی چون لطیفن میتوانن قیافه های مختلف برای خودشون عکس کنن یا تغییر شکل بدن، که اینجا داره میگه عجیب میمانند، بعضی را لون سرخ و بعضی را زرد و بعضی سپید و بعضی سیاه و بعضی ابلق، بر صورت اسب و اشتر و شتر و پلنگ خراطی مثل فیل. سلیمان علیه السلام باری جل و علا را سجده کرد و گفت، یعنی اون موقع در سال 1919 محقق این فیل رفته این صفحه از فلان کتاب فارسی رو پیدا کرده که به عنوان مبنا و تکست داره اول فیلمش نشان میده و خود ما مثلا شاید تا حالا چنین کاری رو نکرده باشیم. موقع اینترنت و این مباحث هم که نبوده، یعنی طرف واقعا آمده تحقیق کتابخانه‌ای کرده و این منابع رو جمع کرده. پس آغاز رو از دوره سلیمان نبی میدانه، از دوره‌ای که این موجودات مرئی شدند و بشر و تبع اماتت و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کانوا یعلمون الناس السحر، از اونجا بود که اینها سحر و علوم غریبه رو به بشر آموختن و تبعاتی که حالا قرآن برای این معنا ذکر. ایشون که اینجا ملاحظه می‌فرمایین قیافش خود واسهتون آشنا نیست؟ اونایی که جنگی رو دیدن ایشون رو می‌شناسن، یه همون جن پازوزاست. پس آقای ویلیام فرد کین سر خود چنین قیافه‌ای رو برای جن فیلمش انتخاب نکرده، یعنی منابعی در غرب وجود داشته که با رجوع به اون منابع یا حتی به خود این فیلم، چون سال 1969 که فیلم آشکار شده سال 73 جنگی رو ساختن، حالا از همون منابع استفاده کردن و ببینید که آدرس های فیلم جنگیر خیلی دقیقه. اینجا پازوزا رو دارید میبینید. انواع تصاویر اجنه دوره باستان در مصر، خیلی ها که مثلا باستان شناسن فکر میکنن این انسان هایی هم که کلاه ها یا ماسک هایی رو بر سر دارن، ولی حالا این تکست معتقده که اینها همه اجنن که این اختیار رو داشتن که چهره خودشون و ظاهر خودشون رو تغییر بدن و به اشکال مختلف ظاهر بشن. اینجا میاد نظام عالم و جغرافیای عالم رو طبق نظام علوم غریبه توضیح میده. ستارگان چراغ‌های آویخته از میخ‌های آهنینند از سقف آسمان. جالبه که بدونیم این که جغرافیای شماتیکه، یعنی یه جادوگر یه متخصص علوم غریبه لازم نبوده واقعا فکر کنه عالم این گونه است. این مدل، این ماکت عالم رو این گونه توصیف میکرد و معتقد بود با این توصیف عالم یه تصوری از عالم پیدا میکنه که با سحر و جادو و غیره میتونه حالا تو این ماکت عمل کنه، مدلی از سیمیلاتور عالم، مثل این مثلا مجسمه هایی که تو فیلم ها دیدی درست میکنن به نیابت از کسی، تلسم کسی، اون مجسمه رو که آزار میدن جسم واقعی اون فرد اذیت میشه و دچار بیماری و کسالت و مشکلات دخانی میشه. اینجا هم در واقع یه ماکتی از عالمه که این ماکت عالم رو میخوان مثلا با دخل و تصرف در اون بتوانن تأثیراتی بگذارن، حالا صرف نظر از این که چنین قدرتی داشته باشن یا خیر. این که این موجودات وقتی مرئی بودن برای بشر با صور عجیب و غریب خودشون رو نشان میدادن، گاهی وقتا برای ترساندن بشر، گاهی وقتا برای منقاد و مطیع کردن او، و اینکه اون زمانی هم که قرار شد به اذن الهی نامرئی بشون، یعنی به تقدیر الهی نامرئی بشون، انگار یه شاخشونهی کشیدن که روزی بر میگردیم و در واقع اون جهنمی رو که قراره برای شما فراهم کنیم روی زمین برپا خواهیم کرد. حالا مثلا چیزی غریب به این وزن. این همون لایه های احاطه کننده زمینه که لایه آتش رو مثلا سعی کرده با گلدوزی و کارهای هنری، چون موقع انیمیشن که در اختیارش نبوده، روی یه پارچه اینا رو دوخته و داره توضیح میده که این لایه ها کدامه. اینجا آقای بنجامین کریستنسون مثل یه معلم دلسوز قشنگ چوب شاخص برداشته داره برای شما توضیح میده و کپشن های تلارسان که اینا کف دریاها اینه، سقف آسمان اینه، و لایه های احاطه کننده کره زمین رو توصیف میکنه براتون، لایه باد و آتش و در واقع لایه دخان که اجنه در اونجا هست. صور فلکی و تأثیر هر کدام از کواکب بر سرنوشت بشر و نسبت اونها به علوم غریبه. و بعد نیست بدونیم آیا اینا امروز سوال جوانان امروز ما نیست؟ سایت هایی نبینیم که اینا رو داره رواج میده برای ازدواج؟ جوانان ما به اینا رجوع نمی کنن. طالعه چیه با من جوره جور نیست؟ یعنی اینا این مدل از خرافات مدرن وارد زندگی ما شده یا نه؟ بعد لایه ملائک که کلن عرش رو احاطه کردن و محاطن در واقع بر این فضای توصیف شده و احاطه دارن. و میدانید که در آیین مسیحیت متاسفانه خود خدا رو هم ترسیم میکنن و تصویر میکنن و اینکه او هم سلطان عالم است. و عالم یعنی این. دوزخیه که اینا وعده شدادن، اجنه ای که دارن مردم رو در یه فضای شبه دوزخ عذاب میکنن، عذاب دخان در واقع، با فهمی که اونا دارن، نه اینکه که عذاب دخان اگه واقع بشه این شکلیه، ولی فهمی که یا الهامی که اونها به اون هنرمندی کردن که واقع ترسیم کرده این فضا رو، اینه اجنه ای که دارن بشر رو عذاب و عقوبت میکنن در یه دوزخ که قطعا دوزخ الهی این نیست. اجزا و عذاب ها رو داره اینجا با کپشن اطلاع رسان توضیح میده برای شما که اینا اجزا این دوزخ چیست. حالا زحمت کشیده همون رو هم تبدیل به انیمیشن کرده که با امکانات سال 1919 خوب کار سختی بوده. اون دوزخ رو، اون دوزخ دخانی رو براتون اینجا انیمه کرده. توضیح میده که کسانی دارن زنی رو به جرم جادوگری میسوزانن و جنی که به اون زن الهام میکرده الان آمده که او رو کمکی کنه یا مثلا نجاتش بده. خب ولی فیلم خیلی مفصله، همشو که طبعا نمیرسیم ببینیم، تصاویری داره و فیلم هایی از تصاویر و نقوشی که به نقاش هایی در دوره قرون وسطا الهام شده شروع کرد از متونی و بعد میاد به فیلم های بازسازی نزدیک میشه. منتها خب بازسازی هاش یه خورده خطرناکه، یعنی واقعا همه بلاهایی رو که اجنه دوست دارن بر سر بشر بیارن، بشر رو ملوث کنن، آلوده کنن، تحقیر کنن، دو طبقه حالا منابعی که خودش قائله سعی میکنه ترسیم میکنه که خیلی از اونها طبعا اینجا قابل نمایش نیست، ولی کاملا اومده فضای مستند بازسازی رو ایجاد کرده. اینجا مثلا کشیشی، یک کشیش فریفته شده و تحت تسخیر جن قرار گرفته، به این خانوم حمله کرده. کشیش در آیین کاتولیک خوب بدونید باید مجرد باقی بمانه و یه چنین رفتاری از یک کشیش خیلی قبیحه، داره کل لغزش هایی رو که برای این گونه افراد تسخیر شده میتوان اتفاق بیفته رو ترسیم میکنه که طبعا ما خیلی هاش رو معذور هستیم از منبعش. انواع تلسم ها و روش هایی که میشود روح کسی رو تسخیر کرد و او رو مثلا بلای سرش آورد رو در موردش بحث میکنه. ریاضت هایی رو که میکشیدن اینها تا به قدرت هایی برسند رو توصیف میکنه. اینکه شیطان چگونه بر یه راهبه ظاهر شده، شیطان که نه، در واقع یه جنی، یه قولی بر او ظاهر شده و او رو دچار جنون کرده و او حرکاتی داره میکنه که ارتکابش از جانب او بسیار بعیده. تعجب نکنید، این علامات گروه کیس کلابه، یه گروه موسیقی خیلی مشهوری که حالا خیلی از جوانان زلس هم میشناسنشون و تمایلات بالاخره سیطانیک هم دارن. این آقایون اصلا علامتشون زبان خارج از دهن و حرکات این گونه است. نقل بود یه زمانی که اینا این پره زیر زبان رو رفتن جراحی کردن، چون که پره زیر زبان ماست که ما نمیشه زبان از یه حدی بیشتر از دهان خارج بشه. اینا رفتن اون رو هم جراحی کردن که دیگه زبانشون کاملا شاخص از دهان بیرون بیاد و این اجرای موسیقی هایی که داشتن مثلا علامتشون همینی بود که این آقا جنه داره الان انجام میده. بقیهش هم دیگه در خیال خودتون تکمیل کنین دیگه، حالا یه چیزایی نشون میده که خیلی بنده معذورم از نمایشش. و بعد میاد به دوره مدرن، به قرن بیستم میرسه و سالهای ما قبل ساخت این فیلم، یعنی از عصر سلیمان نبی شروع میکنه تا قرن بیستم فیلم میاد و فرق نهان روش ماسونها و پیروان آیین ایلومیناتی و اینکه بالاخره همه این فرق یه ریشه دارن، به یه جا منتهی میشن و نهایتاً این فضاهای نهان روشی که شاید به دلیل پرداختن فیلم به این هاست که تا قریب 50 سال حرفی ازش نیست و بعد حالا دیگه از زمانی که قراره که چیزهای اعلام بشه فیلم رو بیرون میدن، اینجا یه اشاراتی رو میکنه. خواستیم بگیم چنین حدی از تحقیق و پژوهش رو تلاش رو سعی کردن انجام بدن و بعد هم حالا در وقت مقتضی اون رو عرضه بکنن. یه نکته‌ای که فراموش کردم بگم، در بسیاری از فیلم‌های امروز غرب خصوصا آمریکا به کرات از روح و ارتباط با روح و عالم ارواح و ارواح سرگردان، ارواح نهفرین شده صحبت میشه. میخوام خدمتتون عرض کنم که اینا همشون جنن، یعنی اصلا روح به دلیل اینکه متعلق است به فضای برزخ و بالاتر از اون، امکان ارتباط انسان زنده با اونها و اینکه روح بیاد در این عالم بگردد به این معنا وجود نداره. و این تصوری که فیلم‌های هالیوودی در جوانان ما و مخاطبین خودشون ایجاد کردن که در همین خیابونای ما که هستیم اعتدال روح هم دارن کنار ما راه میروند و ارواح مردگان ما همین بین خود ما تو دست و پای ما میپلکند و ما هم که فوت میکنیم تا یه مدت گرمی متوجه نیستیم فوت کردیم، بعد میفهمیم فوت کردیم. و این همه فیلم طنزی که ساخته شده از فیلم هایی که کارگردان های وطنی ساختن تا کارهایی مثل آقای جری زوکر فیلم معروف روح و فیلم های دیگر، در واقع جنه. و تمام اون مراسم احضار ارواحی هم که در سریال ها و فیلم ها بعضن ما نشان میدهیم، در واقع احضار جن، موجود لطیفی که میتونه تو زمان جلو بره، عقب بره، بیاد بگه من پدر بزرگتم، اطلاعاتی رو بیاره، اخباری رو بیاره. و این احضار جن متاسفانه و ارتباط با این موجودات در جامعه ما ازش ارتباط با ارواح و احضار ارواح و عالم ارواح و این گونه معانی داره تلقی میشه. نقل است که یکی از فتنه‌های آخرالزمان دجال هم همینه، یعنی مثلا به کسی میگوید که حالا دیگه در حد روایاته، بعد صحت و صغمش و علمای جلسه به بنده اعلام کنن، این که مثلا به کسی میگوید که اگر پدر و مادرت بگن به من ایمان بیاری، ایمان میاری؟ بعد طرف میگه آره واقعا پدر و مادر مرحومش الان زنده شدن، به اون میگن آره به این آقا ایمان بیار. و خب برای جن تغییر قیافه کاری نداره، دزدی خبر کاری نداره، خودش رو جای کسی غالب کردن کاری ندارد. و طبعاً این مدل فیلم های روح محوری که خیلی تو بورس بیش از حد داره نشان داده میشه، در واقع باز همین بازی با اجنه و جن بازی است که داره به اسم احضار ارواح نشان داده میشه. یه بخش خیلی کوتاهی از کار کریس انجل رو برای اون گروهی از دوستان که ندیدن میتونیم الان نشون بدیم. دیدن قبلا تو جلسات راجع به کریس انجل بحث شده. این هم مدل جدید شعبده بازان جنبازی که با نسل قبلیشون دیگه خیلی تفاوت دارن و دزد ایمانن.
این برنامه توسط کریس انجل به طور حرفه‌ای طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. این نمایش‌ها بسیار خطرناکند. به هیچ وجه نباید در هیچ کجا و توسط هیچ فردی مورد آزمایش قرار بگیرد.
اولین چیزی که اول این فیلمه همون تعهد اخلاقی که سازنده داشته، یعنی بحث ریتینگ، که بسیاری از کارهایی که توی فیلم انجام میشه اگر توسط شما بخواد انجام بشود به خودتون لطمه می‌زنید. بنابراین مثلا آرم پی جی داره، پرنترال گاید داره و اینکه اطفال این رو نبینن، با نظارت والدین حتما این کار دیده بشه و کارهای اون هم به هیچ وجه تقلید نشود. یعنی یه حد اقلی تعریف شده که این حد اقل حتی اینجا این حد اقل هم نداریم. یعنی هر چیزی رو از رسانه ملی هر ساعتی میتونیم پخش کنیم، بشینن ببینن و به تمام چه فکر نمیکنن. I want you to look at me. I want you to breathe in through your nose and out through your mouth. And now just relax yourself and trust me.
is completely relax yourself.
آدم عجیبی که مثلا هم صلیب گردنش، هم ستاره شیطون پرستی، هم تیپش، هم فشنش، هم مرامش هستن کاملا شیطانی که، و نامش و صلیب و اینام فقط فریبی است که نشناسنش، پنهان شده.
I want you to think of yourself stiff as a board. Put your legs straight out, straight out, straight out, and cross them.
دیگه حالا جلوتر که میره تصاویر دیگه ای داره که بنده چیزی نیست با شما، من جنبم کمه، هی جلوشو میگیره. شما به بزرگواری خودتون ببخشین، شما ها ببینین خدای نکرده به این معنا نیست که حالا ایمان تو تخریب، من چه خود اعصابم ضعیفه، هی تصویر رو نگه هم میدارم، شما به بزرگواری خودتون ببخشین. دیگه کلیپ کاملا شیطان پرستانه ایه و بعد این آدم تو لاس وگاس آمریکا حالا راه افتاده بین یه سری مرید ابله و جوانانی از این دست، داره پیروان آیین جدید پیدا میکنه با همین قدرت نمایی های دخانی و جنبازی هایی که انجام میده. و البته کارام دیگه چون کاملا داره در منظر و مرآی مخاطب زنده انجام میشه، این توهم وجود نداره که این مثلا تروک تصویریه یا جلوه ویژه است یا سی جی آی، کاملا داره در منظر و مرآی مردمی انجام میده که سیاهی لشکر نیستن، واقعا تحت تأثیر کارهای او قرار میگیرن و بهش ایمان میارن. تصور بفرمایید حال و هوای پیروان این دین جدید رو، دینی که از شما مناسک و تعبد و سختی نمیخواد، دینی که میگه فقط به من ایمان بیار معجزه میکنی، دینی که با هیچ کدوم از شهوات و منهیات مشکلی ندارد، اینا تو مرکز عیاشی آمریکا رفتن، ولی تو به من ایمان بیار، همه این کارها رو میتونی تو هم انجام بدی. دقیقا مکانیزمی که در طول تاریخ اجنه داشتن برای فریب بشر، اگر به ما ایمان بیاری بهت قدرت‌های ماورایی میدیم. و اینا خیلی مهمه که این آدم داره چون این کار ایمان دزدی تو روز روشن بدون کمترین هزینه. و ما تصوری که از غرب داریم، نماد تعقل، پوزیتیویسم، نماد عقلانیت متمرکز و تفکرات فلسفی پیچیده، الان دیگه باید برای این موج مواجهه با غرب آماده باشیم. این موج دخانی که از اون ور میاد و میتونه دزد ایمان خیلی از جوانان بالاخره تنوع طلب ما باشه. و برای این چه تدبیری اندیشیدیم و دفاع عقلانی، قرآنی، ایمانی ما در مقابل این موج چیه؟ این موج داره میاد، در قالب فیلم میاد، در قالب شوهای ماهواره‌ای میاد و خیلی دین راحتی، اگه اسم این رو بشه دین گذاشت، این فریب خیلی دین راحتی است. هیچ تعبدی، هیچ مناسکی، هیچ شرط و شروطی نداره. هر چه میخواهی باش، به من ایمان بیار، مؤمن به دین منی، معجزه میکنی. برای این چه تدبیری اندیشیدیم؟ یعنی برای فتنه دخان که یه بخشش دزدی ایمانه و ایمان آدم هاست که از دست میره و در مقابل عذاب دخان آسیب پذیر میشن آدم ها، برای این واقعا باید تدبیری اندیشید. اون گروه پدافند دخانی که بی بی سی را انداخت در سریال تورچ وود، ما باید به فکر پدافند ایمانی باشیم، ما باید به فکر فتنه هایی باشیم که از این منظر داره میاد و ایمانیات مردم
متحده.
اینجا اون کار آخرشه که میخواد از روی ساختمانی به جای دیگری بره.
Challenge that I'm up for and one that I must accomplish. Alright, so here I am. I'm up top a roof here in Las Vegas, and I have a bunch of people with me over here. Have we ever met before, honestly?
No.
The first time meeting, right?
No, first time meeting.
Now I have this camera, which I call it the spectator's point of view.
SPOV stands for Spectator's Point of View Camera. And what that is basically I take a camera and I literally give the camera to a spectator and say, hey, shoot it the way you want.
I'm going to give this to you, man. All right? Turn around. All right. Hey, Mom.
No restrictions. Full access. And let's show it on the show and let people see that. You know, I don't hide anything. What you see is what you get. I want you to shoot this right now. I'm about to show you all something that I guarantee you've never seen in your entire life. As a matter of fact, probably no one has ever seen it. Don't stop rolling. Stay right there.
در مقابل این همه دوربین تلویزیونی و جمعیتی که در پایین به نظاره ایستادن، اومده داره هنرنمایی میکنه مثلا. برای این چه تدبیری اندیشیدیم؟ چندین گیگابایت فیلم از این موجود الان روی یوتیوبه. هم چیکار کنیم؟ ساده ترین مدل فتنه های دخانی که در دوره انبیاء سلف هم بوده و خیلی کار سختی نبود، کو موسایی که عصا بندازه و باطل و سحر باشه، کو آصفی که حالا نبی هم نباشه ولی بتوانه تو خلاصه مسابقه بین انسان و جن، جن رو مقهور خودش کنه و مقهور ایمانیات خودش کنه. خیلی مهمه که ما الان باید سریعتر این آنتیدوت رو به افکار عمومی جامعه به نحو اعم و جوانانمون به نحو اخص تزریق کنیم که اینا اصلا مهم نیست. اینکه یه طول جنی زیر بغلتو بگیره از یه ساختمون ببره اون بر خیلی کار سختی نیست که حالا تو بخوای بگی که این دلیل ایمان کسی است و بعد تنها حرفی که زده نمیشود موجودات دخانی و امدادای اونوریست. شعور کیهانی، انرژی کیهانی، انرژیاتونو به من منتقل کنین، من انرژیامو تربیت کردم، با انرژیام این کارو میکنم، شما اگه انرژیاتونو مثل بنده متمرکز کنین میتونین مثل من بشین. مرام همه پیغمبری، همه خدایی، اینا رو باید براش برنامه داشته باشیم. غرب دیگه اون انبان تعقل کلاسیک نیست که ما برای پاسخ شبهات فلاسفه اون در تدارک به اصطلاح تمهیداتی باشیم. غرب الان این وجه ها رو هم دارد و داره با جادوهای مدرن در قالب شوها، در قالب فیلم های سینمایی، سریال ها سراغ میگیره ایمانیات ما رو و اینها همه شاید مقدماتی است برای اینکه اگر فتنه دخانی اتفاق بیفتد یا نیفتد مرتبه ایمانی ما در هر صورت باید صیقل بخورد، آماده این معنا باشیم، شیعه آخرالزمانی و آزموده این معنا باشیم. الان دیگه انقدر از این چیزها هست که وقتتون رو گرفتم، یعنی دوستان هم اهل بالاخره فضل و دانشن، این تصاویرم تصاویر راحتی نیست، مثل دویدن در میدان مین میماند، حتی اگه سانسورش هم بکنی باز این سانسور شدهشه که اینه. یعنی گرفتارید شما وقتی که میخواید حتی تحلیل کنید مطالب این چنینی رو. بازم هست، حالا اگر قرار باشه ببینیم خیلی هست دیگه، ولی من تصور میکنم در همین حد کفایت بکنه. تو بحث موسیقی نرسیدم این جلسه وارد بشم. موسیقی یکی از اون جاهایی که به شدت میتوانه فرد درگیر با اون محل الهامات شیطانی باشد و مصادیقی از اون حتی در موسیقی های مجوزدار روز بازار ایران متاسفانه داره پیدا میشه. یعنی اگر یه گروه تحلیل محتوای خوب شکل بگیره توسط دوستانی که هم احاطه به ساحت دین دارن و هم موسیقی رو خوب میشناسن و همین مواردی که مجوز داره توسط بعضی از خواننده های وطنی خوانده شده تحلیل محتوا بشه، فرم و محتوا و ساختار کاملا بررسی بشه، شما الهامات دخانی کم نمیبینید درش و بسیاری از اینا مجوز داره و تو بازاره و ظاهرا برخوردی هم باهاش نمیشه. حتی بعضیاشو فضاهای موجه تولید کردن، کسی بوده مثلا آمده خواننده گمنامی که کسی او رو نمیشناخت توسط یه سازمان موجهی عرضه شده، اولین آلبومش بیرون آمده، به آلبوم دوم دیگه نرسیده، بعد دفته مثلا با یه متن مقدسی با قرآن شوخی کرده و یه کارایی کرده و بعد شلاق نوش جان کرده، بعدم رفته رد کارش. بعد که حالا میشینی همون آلبوم اول رو تحلیل محتوا میکنی ببینی اصلا روان آشفته‌ای داره این آدم و اون کسانی که او رو زیر پروبال گرفتن شاید از این منظر دقت نکردن که اصلا کدام مدل از الهامات هنری رو دارن عرضه میکنن. این تقدس وحشتناک هنر در قرن 21 لااقل در جامعه ما الان باید تفسیری بخوره. هنر برای هنر یعنی همین، اینکه هر الهامی اسمش هنر است و هر هنری مقدسه و مشروع و مجازه و قابل عرضه است و اگر نشد لابد آزادی بیان انسان‌ها زیر سوال رفته. من فکر میکنم سلامت روان جامعه رو الان باید دریافت، یعنی تو اون معادله دقیقی که گفتم هست، رعایت حق مؤلف یک اثر هنری پایا پای با رعایت حقوق معنوی مصرف کنندگان اون اثر هنری، این تعادل فعلا به شدت به ضرر مخاطب به هم خورده و مخاطب بیپناه و بیگناه ما در مواجهه با محصولاتی از این دست که ملهم اصلا از الهامات معیوب، با کمال تأسف دارن تأثیرات ناشایستی میپذیرن که خیلی دست خودشون نیست. تصور بفرمایید حال جوان تینیجری رو که حالا یه قرص روانگردانی مصرف کرده یا نکرده، در یه ماشین مدل بالای پرسرعتی نشسته، یه چنین موسیقی هم داره از ضبط ماشینش پخش میشه، رانندگی رو ببینید تو خیابونا دیگه، یعنی اینا همش که کاتکولامین ریلیز و مثلا همش رو بخوام به نوروترانسمیترهای مغزی بنده، خوب میدونید دوستان احتمالاً بعضیشون اطلاع دارن که بنده بالاخره رشته تحصیلیم پزشکی است، ولی بنده دارم به شما عرض میکنم همش رو که نمیشه به اختلالات نوروترانسمیترهای مغزی نسبت داد و بگیم آدم الان مثلا دوپامینش بالا رفته، گابا پایین اومده، اینجوری شده اونجوری شده، رفتار عجیب غریبش پشت فرمان ماشین مال اینه. یعنی واقعا یه وقتهایی ما خودمون رو در معرض یه بردارهای آسیب رسانی قرار میدیم که هم برای خودمون مضر هم برای جامعه. بعد چه کسی این بهداشت روانی رو برای جامعه ما تضمین میکنه؟ ما اصلا برای این پدافند ایمانی اسمشو بذاریم، حالا پدافند دخانی نگیم که بس نازل شه، برای این پدافند ایمانی و خطری که قرآن گوشزد کرده حکمت پروردگار تعلق بگیرد که عذاب دخان محقق بشود یا نشود، برای این چه تمهیدی انجیشیدیم؟ برای این کلاس درس الهی که برای رشد ما در نظر گرفته شده، بذار واکسنی که قرار ایمیونی سیستم ما رو ارتقا بده، سیستم ایمنی ما رو ارتقا بده در مواجهه با عوامل مهاجم بیرونی، چه تمهید معقولی اندیشیدیم؟ فعلا همه ی آن چیزی که داریم صرف میکنیم یه نظام حداقلی ممیزی است که به سلیقه چهار تا یا یه شورا یا یه گروه موکول است که آقا یه حداقل ضرری رو در نظر بگیریم تا یه حد اکثری مسون بمانیم.
نیروهای جنی موفق شدن کاری انجام بدن که خارق‌العاده به نظر میرسه. این یک نکته. پس امر موضوع کاملا واقعی است. نکته دوم این که در اثر آلوده ساختن مردم به گناه آرام آرام پرده ها دریده شده. کسی مثل این کریس آنجیل، کسانی که در ایران دارن این اعمال رو انجام میدن، به واقع اینها موفق شدن از طریق توسل به نیروهای جنی که مسیر هم معلومه، یعنی گناه، و به رسیدن به نقطه ای از اوج و افراط در گناه و اساءه ادب به مقدسات که معامله بین اینها اتفاق افتاده و جنود شیطانی. ما در همین سالن قطعاتی از فاستوس رو پخش کردیم که در اون قطعاتی که سالها یادتون هست که صدا سیما ساخت این رو،
بله،
از تئاتر‌های قدیمی
یادم،
در اونجا فاستوس نشون داده شده اثر کریستوفر مارلو، که فاستوس در اثر در واقع تلاش از با سحر و جادو و اوراد موفق میشه با این نیروها ارتباط برقرار کنه، کارهای خارق‌العاده انجام بده. بشر در اثر گناه پرده های خودش رو میدره و این نیروها و این اشخاص در اثر افراط در گناه موفق شدن به یه معامله برسن. معامله میان اینها و جن اتفاق میفته. اینها خدمتی به جن میکنند، به نیروهای جنی کافر خدمت میکنند، نیروهای جنی هم به اینها خدمتی میکنند، یه معامله اتفاق میفته. و نکته جالب اینه که اگر اینها تخطی کنن از عهدی که با نیروهای جنی دارن، شدیداً هم تنبیه میشن.
بله، مرگ فوجی.
آنچه که میتونه مردم رو در امان نگه داره قطعاً بالا بردن در واقع درجه پاکی و طهارت مردمه. یعنی مردم اگر همین وضع رو ادامه بدن که الان ما بهش مبتلا هستیم، لایه‌ها و پرده‌ها آنقدر ضعیف میشند که ضعیف‌ترین، سخیف‌ترین، زشت‌ترین نیروهای جنی میتوانن همه اینها رو زمین بزنن. به عکسم چنان که در واقع امکان به وجود بیاد که این لایه ها قوی بشن، مسئولیت به وجود بیاد. اگر میبینیم در آخر زمان در آستانه ظهور حضرت ولی عهد علیه السلام با تمامی قوا و نیروها، اما از همه کتب آسمانی، همه اعجاز انبیا ظاهر میشن، به عبارت مسلحن برای سرکوب کردن تمامی این قدرت های شیطانی، و تأکید شده، دعوت شده به این که مردم خودشون رو آماده کنن. یعنی اگر میگن که افضل الاعمال انتظار الفرج، نگفتن که شما فقط بیاید مثلا آقا کتابهایی رو بخونید حفظ بکنید، باید ضمانت قلبی وجود داشته باشه و ضمانتی عملی برای اینکه معصومیت به وجود بیاد. پس بنابراین قولی و وعده‌ای و تضمینی برای در امان ماندن هیچ کس در هیچ دوره از ادوار گذشته، امروز و فردا داده نشده. رئیس همه جنود شیطانی قسم خورده که همه خلق عالم رو اقوا کنه. در اونجا هم اعلام شده که مخلصین جزء مسئولیت یافتگانن. پس بنابراین من به نظرم میرسه در مرحله اول، ضمن اون که داریم اطلاع میدیم، شناسایی میدیم، آمار میدیم، باید تلاش بکنیم جامعه، دستگاه‌های فرهنگی، همه اینها نوعی پرده‌ها و لایه‌های مسئولیت بخش ما ذخیره بکنیم تا بتونیم
بله. چند دقیقه براتون خیلی سریع بخوام جمع کنم عرایزم رو. این خواهد بود، در این جلسه سعی کردیم با موضوع و محور قرار دادن عذاب دخان که یکی از سوره های قرآن مجید به صورت جدی و عمده به این معنا پرداخته و سور دیگر در برخی آیات به این معنا اشاره کردند، آغازگر بحثی باشیم که عذاب دخان چیست، ماهیتش چیست، چرا در آخر زمان اتفاق می افتد و شرایط بروز و ظهور اون رو بررسی کردیم و اینکه راه مقابله با این عذاب چگونه است و بشر در مقابل این عذاب باید به چه سلاحی مسلح باشد. بعد آمدیم در حوزه رسانه، اهم از ماهواره، تلویزیون و سینما صحبت کردیم، از فیلم هایی که در طول قرن بیستم ساخته شد، هم در حوزه مستند و هم در ساحت داستانی، که با موضوع قرار دادن عذاب دخان یا به صورت مستقیم و طبق منطق ضمیر خودآگاه یا به شیوه غیر مستقیم و بر مبنای منطق ضمیر ناخودآگاه به عذاب دخان پرداخته بودند و اینکه امروز فراوانی و تعداد آثاری از این دست در محصولات تصویری آمریکا به شدت بالا رفته، تا جایی که دیگه واتیکان وارد این معادله شده و طالب آموزش علوم غریبه است به بخشی از اسقف‌های کلیسای کاتولیک، تا اگر چنین ماجرایی در عالم اتفاق افتاد اونها براش مهیا باشن. ضمن اینکه حالا این رو من در انتهای جمع‌بندی به عنوان یه مصداق فقط میگویم، اینکه حتی در فتنه‌های دخانی که بشر فعلا داره به استقبالش میره، شما میتونید مشاهد باشید کسانی میتوانن ایجاد عارضه‌ای برای کسی بکنن، کسان دیگه بیان اون عارضه رو که یه عارضه دخانی است رفع کنن، بعد بگن حالا به این آدم ایمان بیاور. این یعنی اگه یه روزی یه شیطان پرست با یه مسیحی جوینت بشه، باند بشه، نمیدونید چه کارا با کمک هم دیگه میتونن بکنن. همین الان در ماهواره شبکه‌های شفا وجود داره، سالن‌های بزرگتر از اینجا، 10 برابر اینجا، هزاران نفر درش هستن، کسی رو روی ویلچر میارن، 10 سال راه نرفته، واقعا هم پرونده پزشکیش وجود داره، فیلمم بازی نمی‌کنه، میگه 10 سال عاجزم، میگم متوسل شو، دعا کن، فلان کن، ایمان بیار، یا حتی مسیحی شو خوب میشوی، بعد که طرف مسیحی میشود شفا میگیره، بلند میشه. این ضرورتاً به این نیست که حضرت عیسی علیه السلام الان اون آدم رو شفا داد و حالا این آدم باید بره مسیحی بشه. یه بچه‌ش هم اینه که یه علت دخانی جایی قرار میدن، بعد اون رو بر میدارن، بعد طرف خوب میشه. انواع شعبده ها داریم، یعنی هرچی به آخر زمان نزدیک بشوید شما از این مدل شوآف های رسانه های تصویری خواهید دید و برای این معنا باید آماده باشیم. و تأکید کردیم که خیلی تو این جلسه نخواستیم مصادیق تصویری ببینیم، چون مصادیق تصویری علارغم فراوانی دیگه الان برای ما تکراری است، دوباره جنگیر دیدن و طالع نحس دیدن و عرضم به حضورتون فیلم های اومگا کود و غیره رو که تو برنامه های قبلی دیدید مرور کردن و 2012 و آواتار رو دیدن. قصدمون این بود که راه حل بیابیم و اینکه اگر روزی ما خواستیم در این حوزه ورود کنیم، تجربیات ضعیف قبلی رو در سینما و تلویزیون تکرار نکنیم و بر مبنای معارف قرآن و مطالعات و پژوهش صحیح در حوزه آیات و روایات حالا بتوانیم واقعا راه مقابله با فتنه های آخرالزمانی از جمله عذاب دخان رو به درستی به مخاطب عرضه بداریم، که عبارت است از تقوا و عمل صالح. اتقوا الله فأطیعون راه حلی است که خداوند در از زبان و لسان
انبیاء سلف به کرات در قرآن کریم بیان فرموده و این باید در واقع اون فرمولی باشه که ما رو آماده میکنه و زبده مقابله میکنه با مسائل آخر زمانی. اگر واقع شد به کارمون خواهد آمد، اگر واقع نشد به رشد ما این ایمنی منجر شده و ما به مرتبه از رشد رسیدیم که دو گام انشالله به شیعه آخر زمان بودن نزدیکتر شدیم. اون جمع‌بندی بود که من میتوانستم به عنوان یادگار این جلسه خدمت حضور محترم عرضه بدم.